در یونان باستان ما دو دسته فیلسوف داشتیم که اینا با هم دیگه دعوا داشتن. یک دسته طرفداران هراکلیتوس فیلسوف پیشا سقراطی و یک دسته طرفداران پارمنیدس فیلسوف پیشا سقراطی. تفاوت اینها چی بود؟ یک دعوایی که داشتن، هراکلیتوس معتقد بود جهان مدام در حال حرکته، همه چیز داره تغییر میکنه، چیزی که بهش میگیم سکون یا ثبات یا ثابت بودن، استیشنری، این توهمه و همه چی در حال حرکته. و شما شاید این جمله رو از هراکلیتوس شنیده باشید که توی آب یه رودخونه دوبار نمیشه پا گذاشت، چون این رودخونه دیگه رودخونه قبلی نیست. اینو من اضافه کردم، این یک رودخونه دیگه است. حالا یک فیلسوف دیگه وجود داشت به اسم پارمنیدس. پارمنیدس معتقد بود که همه جهان ساکنه، حرکت توهمه. خب نگاه کنید چه اتفاقی میفته. یک لاب داریم که میگه حرکت اصل، سکون توهمه. یک لاب دیگه که میگه سکون اصل، حرکت توهمه. حالا قصه از این قرار بود که در همون شهر الیا که پارمنیدس بود، یک فیلسوف دیگری به اسم زنوی الیایی، این اومد برای اینکه نشون بده حرکت توهمه، یک سری استدلال آورد به سود حرف پارمنیدس. اولین استدلالش این بود که فرض کنید آشیل که یک دونده یونان باستانیه، با لاک پشت که یک موجودی است که خب خیلی کند را میره، میخوان مسابقه دو بدن. چرا میخوام اثبات کنم؟ میخوام زنون میخواد بهمون نشون بده حرکت توهمه. میگه فرض کنید لاک پشت با آشیل مسابقه دو بدن، آشیل مجبوره یه متر اولو بره دیگه، برای اینکه بتونه بدوه، من برای اینکه از اینجا تا اونجا بتونم برم باید یه متر اولو برم. خب برای اینکه آشیل یه متر اولو بره، لازمه این که یه متر اولو بره اینه که نیم متر اولو بره. من برای اینکه از اینجا تا اینجا یه متر رو برم باید نصفشو برم دیگه. لازمه این که نیم متر رو بره اینه که ربع اولو بره، یه چهارم اولو بره. باز خیلی شهودی، از اینجا تا اینجا بخوام برم باید نصفشو برم، باز برای اینکه برسم به این یک چهارم باید نصف این رو هم برم، و ها کذا و ها کذا و ها کذا، نصف، و این نصفا بی نهایت هست. و چون این نصفا بی نهایت هست، آشیل هیچ وقت نمیتونه یه متر اولو بره. چرا؟ چون لازمه رفتن، شما الان نگاه میکنید به من میگید کاوه یه متر اولو رفت، ولی این از نظر پارمنیدس، از نظر زنون توهمه، چون کاوه برای که یه متر اولو بره باید نیم متر بره، برای که نیم متر بره یک چهارم متر بره، یک چهارم، یک هشتم متر، یک شانزدهم متر، یک سی و دوم متر، و ها کذا و ها کذا و ها کذا، به همین ترتیب تا بی نهایت، تا بی نهایت. این فاصله تمام شدنی نیست، تا بی نهایت ادامه داره. خب قصه از چه قراره؟ چطور میشه به جون این پارادوکس افتاد؟ واقعا از یه طرف ما میگیم آقا همه آدما میتونن یه متر رو برن، یه متر رفتیم جلو، از طرف دیگه یک فیلسوفی داره استدلالی رو مطرح میکنه که به نظر میرسه ما درسته که گام برمیداریم و یک متر میریم جلو، ولی توهم یک متر رفتن جلو داریم. چرا؟ برای اینکه یه متر برم جلو باید نیم متر برم جلو، نصف متر، بی نهایت استیشنری، بی نهایت ایستگاه در طول این یه متر وجود داره. پس من هیچ وقت به انتها نمیرسم. اگر فکر میکنم الان این گامو برداشتم و به انتها رسیدم، توهمه. پارمنیدس میگفت توهمه و زنون داشت براش یه دلیل فلسفی پیدا میکرد. اینو تو ذهن داشته باشید این پارادوکسو. ما امروز با دو تا روشی که از استقرا یاد میگیریم برمیگردیم، نور میندازیم تو این پارادوکس. به اینا میگن پارادوکس. پارادوکس یعنی یه چیزی که میک سنس نمیکنه، با عقل جور در نمیاد. عقل میگه آقا یه قدم میرم میرسم، این میگه نه تو فکر میکنی یه قدم باید نصفشو بری، نصفش. با این پارادوکس آیا حل شدنیه؟ در فلسفه ما چند نوع پارادوکس در ریاضیات داریم، پارادوکسایی که حل میشن، پارادوکسایی که حل نمیشن. این جزء پارادوکسایی که میخوایم ببینیم آیا حل میشه، حل نمیشه، چه تریکی وجود داره، چی شده. پس این تو گوشه ذهنمون باشه این مسئله، ما باز به این مسئله برمیگردیم. تلقی ارسطویی از انسان اینه که انسان حیوان عاقله. این تلقی در عصر روشنگری دوباره احیا شد. عصر روشنگری ما این پیش فرض میره جلو که ما آدم ها موجودات عاقلیم، حالا که عاقلیم بریم جهان رو همه عقلانی کنیم، خرافات رو بریزیم دور، نمیدونم اقتدار کلیسا رو بریزیم دور و چیزهای از این دست. منتها مسئله چیه؟ مسئله اینه که علوم جدید ما رو مایوس میکنن از این تلقی از انسان که انسان حیوان عاقله. و قبلا براتون گفتم علوم جدید این تلقی رو از انسان به ما میدن که انسان میمون دیوانه است. خب چه کنیم با این؟ مغز آدمی، آلن دوباتون فیلسوف سوئیسیال است، میگه مغز آدمی گردوی معیوبه. چیکار باید بکنیم؟ دانش‌های وجود داره مغز آدمی گردوی معیوبه و انسان میمون دیوانه است. خبر بد ماجرا اینه، خبر خوب ماجرا اینه که ما میتونیم عقلانی‌تر و عقلانی‌تر و عقلانی‌تر بشیم و باید عقلانی‌تر و عقلانی‌تر و عقلانی‌تر بشیم. چه چیزی به ما، چه دانشی به ما کمک میکنه که عقلانی‌تر و عقلانی‌تر و عقلانی‌تر بشیم؟ دانشی که میگه من متکفل اینم که استدلال‌ها و فکرورزی‌های غلط رو از فکرورزی‌های درست سوا کنم. به این دانش میگیم لاجیک یا منطق. پس کار منطق اینه که حالا خیلی اجمالی استدلالا رو بررسی کنه. ما آدما هممون داریم فکر میکنیم، ولی معنیش این نیست که هممون داریم درست فکر میکنیم. یه دانشی نیاز داریم که دقیق راجع به فکر کردن فکر کنه. متاکاگنیشن، به فراشناخت نیاز داریم. فراشناخت یعنی چی؟ یعنی ما چیزا رو میشناسیم، متاکاگنیشن شناخت شناختمون. فکر درباره فکر، در یک استیت یک فکر میکنیم، در یک استیت دو درباره روندهای فکر فکر میکنیم. پس منطق یه دانش متاکاگنیتیوه، فراشناختیه. خب واحد این تفکره چیه؟ همونجوری که گفتم استدلاله. ما آدم ها از صبح تا شب یه سری استدلال میاریم، آرگومنت، آرگیو میکنیم با اینو. آرگیو در زبان انگلیسی یه معنای بد هم داره، یعنی جر و بحث کردن. اینجا یعنی استدلال آوردن. حتی ممکنه گاهی اوقات صراحتن نخوام استدلال بیارم، ولی تلویحاً استدلال میارم. ما آدم ها استدلال میکنیم. استدلال میکنیم یعنی دقیقاً چه کار میکنیم؟ سال اول استدلال میکنیم یعنی دقیقاً این کار میکنیم که از یک سری چیزایی که به اینا میگیم مقدمه، یک مقدمه یا چند مقدمه، به نتیجه یا نتایج جدید میرسیم. این کار میکنیم دیگه، میگیم آقا قبول داری الف به، قبول داری به جیمه، قبول داری فلان فلان، در نتیجه از اینا نتیجه میگیرم که ایکس وای نمیدونم ای زد، هر چیز دیگه که نتیجه میگیرم. پس ما آدم ها به این فرایند که از یه سری چیزایی که هر دو طرفمون قبول داریم به نتیجه جدید برسیم میگیم آرگومنتیشن یا استدلال کردن یا فکرورزی یا هر چیز دیگه. حالا این مقدمات از کجا میاد؟ این مقدمات از چند تا جا میان. گاهی اوقات است که این مقدمات برای هر دو طرفمون بسیار بدیهیه، یعنی جر و بحثی راجبش نداریم دیگه، نمیگیم برو اینم اثبات کن. به مقدماتی که برای هر دو طرفمون کاملا بدیهیه میگیم اکسیوم یا اصل. گاهی اوقات است که مثلا فرض کنید تو من میگی الان روزه، خب این که الان روزه بعد میگی دارم برو دلیل بیار الان روزه، یه دورم بعد دارم. نه دیگه، برای هر دومون این بدیهیه، یه اصل متعارفیه، عرف میگه الان روزه. اما گاهی اوقات مقدمات ما از تعاریف میان، یه چیزایی رو تعریف میکنیم. من بهتون میگم قبول داری مثلا چه بدونم خط فاصله بین دو تا نقطه است؟ میاره میام حالا بر اساس این شروع کنم استدلال کردم. گاهی اوقات تعریف میکنیم، تعریف یعنی قراردادی که هم من قبولش دارم و هم تو قبولش داری و دیگه راجبش جر و بحث نمیکنیم. گاهی اوقات از این مقدمات ما مشاهداتمونه، اینش داره دیدیم. یعنی مثلا من رفتم دیدم تو این کلاس 60 نفر آدم وجود داره، بعد راجبش با هم حرف میزنیم، میگی چرا دیگه بحث نمیکنیم، آقا دیدیم مشابه مشاهده کنیم. به همه اینا هر از هر جنسی که هست میگیم پرستاپوزیشن یا پیش فرض داریم موقع استدلال. گاهی اوقات این پیش فرض ها اکسپلیسیت و مصرح و تصریحیه، گاهی اوقات این پیش فرض ها امپلیسیت و تلویحی و قایم شده است، فرقی نمی کنه، ولی پیش فرض داریم موقع بحث. حالا فیلسوفا به ما میگن که آقا برای این که از این مقدمات به این نتایج برسید باید یه جور خاص برید که بگیم استدلالتون درسته. بعد درست و واضح تر میکنم که یعنی چی؟ باید یه جور خاص بریم که بگیم استدلالتون درسته. چه جور خاصی باید از مقدمات به نتیجه رسید که بگن استدلال ما درسته؟ فیلسوفا میگن دست کم دو تا روش برای این کار وجود داره. یک روش رو اسمش رو میدارن استنتاج یا دیداکشن، میتونید بگید دیداکتیو آرگومنت، استدلال استنتاجی، دیداکتیو ریزنینگ، تعقل استنتاجی، دیداکشن. و دومیش رو اسمش رو میذارن induction یا استدراب. باز راجع به اینا میتونید بگید inductive argument، inductive reasoning هست دیگه. پس ما برای این که از یه سری مقدمه به نتیجه برسیم دو تا روش داریم، یا استنتاجی به نتیجه برسیم یا استدرایی به نتیجه برسیم. از این فیلسوفا اینجوری اینا رو تعریف می‌کردن. اولین تعریف رو کنم که شما بفهمید چه، بعد تو همین تعریف دوباره تجدید نظر می‌کنیم. فیلسوفا میگفتن اگر از چیزای کلی به جزئی برسیم استنتاج کردیم. یعنی چی؟ یعنی من میگم که نمونه معروفی که توی همه کلاس‌های منطق میگن همه آدما میمیرن، کاوه آدمه، پس کاوه میمیره. از اینکه همه آدم ها میمیرن یعنی یه چیز کلی، رسیدم به یه چیز جزئی. اما میگم که استدراک برعکس اینه، استدراک از جزء به کل میرسه. یعنی چی؟ این کلامی که دیدم سیاهه، کلام بعدی هم که دیدم سیاهه، کلام بعدی هم که دیدم سیاهه، 100 تا کلام دیدم یا 1000 تا کلام دیدم یا 1,000,000 تا کلام دیدم که سیاهن، و از این نتیجه میگیرم کلام بعدی هم سیاهه. پس ما یه موقع از جزء به کل میرسیم، ما به این میگیم اینداکشن. یه موقع از کل به جزء میرسیم، به این میگیم دیداکشن. با هم دیگه مثالایی رو الان کار میکنیم که بیشتر این قضیه باز شه و مطلب یاد بیفته. اما این دو نوع استدلال هم تفاوت‌های جدی دارن، خیلی تفاوت‌هاشون مهمه. تفاوت‌هاشون در چیه؟ استدلال‌های استنتاجی اصطلاحا بهشون میگن امپلیتیو. یعنی چی؟ یعنی آقا نتیجه استدلال میشه ترجمه کرد انقباضی. نتیجه استدلال کوتاه‌تر و کوچیک‌تر از مقدمه استدلاله. ببینید دوباره برگردم استدلال استنتاجی رو ببینم. همه انسان‌ها میمیرن، کاوه انسانه، پس کاوه میمیره. نتیجه راجع به یک فرد مشخص به اسم کاوه است. در مقدمات این بود که همه انسان‌ها میمیرند، از همه رسیدم به کاوه. مثل یه قیف، یه عالمه چیز ریختم اونجا، از این قیف یه دونش رو آوردم بیرون. یعنی استدلال داره چیکار می‌کنه؟ داره یه تعداد کمتری از چیزایی که تو مقدمه اومده رو در نتیجه به ما میده. به این استدلال میگیم استدلال هایی که قبض میدن. استدلال استقرایی چی؟ استدلال استقرایی برعکس بخت میده، انبساطیه. یعنی چی؟ یعنی من میگم این کلاف سیاست، این کلاف سیاست، این کلاف سیاست، این مرد حسوده، این مرد حسوده، این مرد حسوده، پس همه مردها حسودن. یعنی آنچه که در مقدمه آمده یک مورد مشاهده، دو مورد مشاهده، سه مورد مشاهده است، ولی در نتیجه چی میاد؟ همه موجوداتی که وجود دارن میاد. پس اون یکی با اون یکی یه فرق اساسی در همین اول کار داره. این یکی نتیجه ها رو بست میده، منبسط میکنه. اون یکی یعنی استنتاج، دیداکشن، نتیجه ها رو قبض میده، منقبض میکنه. تا اینجا قبول؟ حالا من میخوام یک دو تا ترم منطقی رو تعریف کنم که تو ذهن ما باشه و بعد بریم جلوتر. وقتی از یه استدلال حرف میزنیم اولا دو تا چیز رو باید بتونیم تفکیک کنیم: صورت استدلال از محتوای استدلال، content form. خب شما کجا این اصطلاح صورت و محتوا رو میشنوید به جز تو منطق؟ هنر را باش. هنره که میگه من یه فرم دارم، یه محتوا دارم. بعضی ها هنر فرمالیستن میگن فرم خیلی مهمتره، بعضی ها محتوا فرمالیستن میگن محتوا خیلی مهمه. فرم داریم و کانتنت داریم. یعنی چی فرم و محتوا؟ یعنی من اگه گفتم همه انسان ها میمیرن، کاوه انسانه، پس کاوه میمیره، این قیافش اینه، فرمش اینه، همه الف ها ب هستند، جیم ب است، پس جیم الف است. این صورت استدلاله که با هیچ جمله‌ای پر نشده. وقتی بیام به این صورت یه محتوا بدم، مثلا بگم همه انسان‌ها عقلانی‌ان، کاوه انسانه، کاوه عقلانیه، همه انسان‌ها می‌میرن، هر چیز دیگه‌ای که تو این بریزم محتوا به این دادم. بچه‌ها به همین دلیله که به منطق میگن منطق فرمال یا صوری. منطق مسئول این نیست که آیا حرفایی که شما می‌زنید درسته یا غلطه. مسئول یه چیز دیگه است. آیا درست از حرفایی که میزنید به نتایج میرسید یا نمیرسید؟ این قسمت مهمه. تو ممکنه 100,000 تا گزاره جمله غلط رو پشت سر هم ردیف کنی و از اینا درست به نتیجه برسی، ممکنه از دست جمله درست رو پشت سر هم ردیف کنی و از اینا غلط به نتیجه برسی. منظرم اینه من کاری به محتوا ندارم، کار به صورت دارم. از این که همه الف ها به ان و از این که جیم به ا میشه نتیجه گرفت که جیم الفه. حالا دوباره پس چی شد؟ پس شما استدلال های فرمال میتونید بکنید. اگر همه الف ها به باشن، همه به ا فلان باشن. حالا پس ببینید چند تا حالت وجود داره. کاری اوقات هست که شما مقدماتتون درسته. فرض کنید من اینجوری بگم، سعدی اهل نیویورکه، همه نیویورکی ها قصابن، در نتیجه سعدی قصابه. این استدلال به لحاظ منطقی درستیه، منتها جمله ها غلطه. اگر اون دو تا جمله رو بپذیرم که سعدی نیویورکیه و سعدی قصابه، اون وقت بدون برو برگرد بعد از این در بیارم که اون جمله سوم در بیارم. ولی جمله ها غلطه. من کاری به غلط و درستی جمله های تو ندارم، کار به این دارم که میتونی از اینا به این برسی یا نه. برو بعدا جمله هاتو درست کن با متخصص مثلا شیمی چک کن، فیزیک چک کن، تو هر رشته ای که حرف میزنی. کار من این گزار از این به اینه، این گزاره دل مشغولی منه. خب حالا دو تا لغت دیگر رو تعریف کنم. اگر یه استدلالی جمله های مقدمش لزومن درست نبود ولی روند نتیجه گیریش درست بود، منطق دونا به این استدلال میگن استدلال معتبر، به این استنتاج در واقع تاجه کنید. داریم بجبه استنتاج ها هنوز حرف میزنید. استنتاج معتبر یعنی چی؟ یعنی مثلا من به شما میگم که اگه خوکا پرواز کنن اون وقت پوز هواپیما ها رو میزنن، خوکا پرواز میکنن در نتیجه پوز هواپیما ها رو میزنن. کل جمله هایی که گفتم مهمله، ولی استدلال من استدلال ولیده، معتبره. حالا اگر شما یه استدلالی داشتین که هم جمله هاش درست بود هم نتیجه گیریش درست بود، این حالت خیلی خوبیه دیگه. منطقونا به این استدلال میگن استدلال ساوند، یعنی هم مقدمات درسته هم ولید بود، معتبر گذار کردی از مقدمه به نتیجه. سقراط همه انسان ها میمیرن، کاوه انسانه، پس کاوه میمیره، جمله هاش درسته، همه انسان ها میمیرن، اینو با مشاهده میدونیم، کاوه هم انسانه و از این دوتا دیداکتیولی با استنتاج نتیجه میگیرید کاوه میمیره. خب این استدلال ولیده و در این حال ساوند هم هست، چون جمله هایی که گفته بودم درسته. بیشترین خواسته ما پیدا کردن استدلال های ولید و ساونده. و اما یه نقطه دیگه، اگر من از مقدماتی با روش استنتاج به نتیجه رسیدم، نتیجهی که بهش میرسم 100% درسته، مولای لرزش نمیره. یعنی اگر استدلالی ساوند باشه، استنتاجی ساوند باشه، نتیجه بیرون آمده از استنتاج ساوند بی برو برگرد صادقه. بذارید براتون مثال بزنم. اگر که این حرف درست باشه که همه خوک ها پرواز میکنند و اگر این جمله دومم درست باشه که این یه دونه خوکه، اون از این دوتا بی برو برگرد نتیجه میشه که این پرواز میکنه. حالا از بخت من این دوتا درست نبودن. خب اگر درست باشن نتیجه بی برو برگرد درسته. پس استنتاج یعنی همچین چیزی. استنتاج یعنی به جای اون تقریر از کل به جز که به درد نمیخوره، بهتون میگم چرا به درد نمیخوره، استنتاج از این بعد اینجوری تعریف میکنیم. استدلال های استنتاجی استدلال هایی هستن که اگر مقدماتشون درست بود و استدلال ساوند بود، اون وقت بی برو برگرد نتیجه درسته، راه دیگه وجود نداره که نتیجه غلط باشه. اما استقراها اینجوری نیستن. استقراها یه جوری دیگه کار میکنن. استقراها اینجوری کار میکنه که مثلا دوباره برگردم، آدم ها اومدن بوها رو دیدن، بوهای ماده رو دیدن، بوهای نه رو دیدن، بوهایی که تو جنگل های فلانجا زندگی میکردن، بوهایی که تو جنگل های فلانجا زندگی نمیکردن، انواع بوهای وحشی رو دیدن، بوهای تو باغ وحش رو دیدن. از تک تک بوهایی که دیدن به این نتیجه رسیدن که همه بوها سفیدن. یک کاپیتان استرالیایی به اسم کاپیتان هوک رفت در استرالیا یه بو پیدا کرد که سیاه بود. توجه کنید ما گوها ما هیونا رو برای رنگشون که تفکیک نمی‌کنیم، سگ چه سیاه باشه چه سفید باشه چه خالی باشه تو گونه سگسالان قرار می‌گیره. این رفت یه خویدید که سیاست. حالا اون همه مشاهده ما داشتیم، همه هم درست بودن، ولی نتیجه‌ای که گرفته بودیم که همه گوها سفیدن یک نتیجه‌گیری غلط بود. متوجه چه فرقی داره؟ در استدلال استنتاجی اگر مقدمات درست باشن و استدلال معتبر یا ولید باشه نتیجه بی برو برگرد درسته، اما در استدلال استقرایی همه مقدمات هم که درست باشن باز احتمالش هست که نتیجه غلط باشه. به عبارت دیگه یه لغت منطق‌دان رو برای این دارن، منطق‌دان میگن خصلت truth preserving یعنی حفاظت از صدق. من اسمی گذاشتم حافظ و صدق بودن. استدلال های استنتاجی از صدق حفاظت میکنن. اگه استدلال استنتاجی معتبر باشه و مقدمه هاش درست باشن راهی ندارید بجز اینکه نتیجه هم درست باشه. اما استدلال های استقرایی از صدق حفاظت نمیکنن، حافظ و صدق نیستن. همه مقدمات درست بود، از وقت بعد نتیجه غلط نزاب در مورد حافظ و صدق بودن. یه تفاوت دیگه هم یادتا با هم دارن، اون تفاوت رو منطق دونا یه اسم خیلی قلومه سلومه بهش میدن، میگن موناتونیسیتی. یه کارم مشکوکم به این که ترجمهش باید چی باشه، مثلا میشه گذاشت یک نواختی، هر چیزی که دوست دارید، ولی تعریفش مهمه. گو دانه را بستن که پیمانت رد. تعریفش چیه؟ تعریفش اینه اگه من یه استدلال استنتاجی داشته باشم وقت میتونم استدلال استنتاجی مقدماتش درست باشه، گزارم هم درست باشه، یعنی سند باشه، وقت میتونم هر چی دلم خواست مقدمه به این استدلال اضافه کنم. نگاه کنید، سقراط انسانه، همه انسان ها میمیرن، از این دوتا به نفع استنتاجی نتیجه میشه سقراط میمیره، استنتاج معتبره و مقدماتش هم درستن، سقراط مرده، اینو میدونیم، پس استنتاج مولای ارزش نمیره. حالا میخوام به این مقدمات مقدمه اضافه کنم. سقراط انسانه، کلاغ‌ها سیان، خوک‌ها پرواز میکنن، همه انسان ها میمیرن، باز از همه اینا به نتیجه میشه گرفت که سقراط میمیره. هر چی مقدمه اضافه کنید بی ربط هست، بی ربط داره، خط میزنی میذاری کنار، ولی میگی نگاه کن از اینو اینو این من این نتیجه رو گرفتم. پس استدلال های استنتاجی استدلال هایی هستن که میتونیم به مقدماتشون چیز اضافه کنیم و استدلال خراب نشه. در عوض استدلال های استقرایی اینجوری نیستن، موناتونیسیتی ندارن. یعنی چی موناتونیسیتی ندارن؟ یعنی این که من گوی اول رو دیدم سفید بود، گوی دوم رو دیدم سفید بود، گوی سوم رو، گوی صدام رو، گوی هزارم رو یه دونه گو اضافه کردم، گوی در استرالیا دیدم که سیاه بود، اون وقت نتیجه‌ام که همه گوها سفیدن کاذب بودم در اومد. یعنی با اومدن یه دونه مقدمه متوجه شدیم که ایراد بیدار چیزی که فکر می‌کردیم درسته نادرست عذاب در اومد. فرق استدلال‌های استنتاجی و استدلال‌های استقرایی در اینه که کاملا درسته، کاملا درسته، کاملا همینه، بله بله، ولی رفتی درسته؟ بله. حالا فرض کن این مقدمه که همه انسان ها میمیرن با استقرار میتونیم بفهمیم دیگه، ولی درسته، این مقدمه درسته چون تا حالا خیلی خوب نتیجه گرفتیم، ممکنه آره. حالا جلوتر اینو باز میکنم در دیدم. پس دوباره بگو دوست دارم همین دیالوگ برقرار باشه، هر جا فکر کردید نفهمیدید بعد مطلب باز شه. جون الان فرمای سروش در میارم. خب پس چی شد؟ ما آدم ها فکر که میکنیم دوباره به دو طرفش فکر میکنیم، یا استنتاج یا استقرا. استقراها اینجوری هست که هرچی به مقدماتشون اضافه کنی غلط عذاب در نمیاد اگه استدلال درست باشه یا ساوند باشه. استدلال‌ها اینجوری نیستن، کافیه که یه مقدمه جدید پیدا بشه تا استدلال استقرایی باطل بشه. یه تعبیر دیگه، استدلال استنتاجی اگه درست باشه ما رو به نتیجه یقینی میرسونه، قطعی، و استدلال استقرایی اگه درست باشه ما رو به نتیجه احتمالی میرسونه. من اگه 100,000 تا قو ببینم که سفید باشه میگم با یه احتمال خیلی خوب همه قوها سفیدن، ولی اگه همه آدما بمیرن سقراط هم آدم باشه، اگر این جمله درست باشه که از استقرا اومده، وقتی که جایی برای احتمال وجود نداره، بی برو و برگرد، کانکلوسیولی قطعا نتیجه درسته. اصلا دیگه دست من نیست، اختیار دل بخواه نیست، قطعا درسته. حالا بحث بر سر اینه، اگه استنتاج اینقدر خوبه که نتایجش اگه مقدمه ها درست باشن بی برو برگرد درسته، چرا ما رفتیم سراغ استراب؟ خب انسان ظلوم جهول همیشه از استنتاج استفاده کن، استنتاج خیلی خوبه، برای اینکه متاسفانه جهان مطابق میل ما نمیگرده و خیلی از جاها ما نمیتونیم استدلال استنتاجی کنیم و به یقین برسیم، مجبوریم بریم سراغ یه شکل دیگه از است. همیشه نمیتونیم بگیم با قاطعیت میدونم فردا بارون میاد، نه نمیتونیم بذاریم از وقت دارم، با استنتاج نمیشه فهمید. حالا باید استقرار کنیم در زندگی و خب آدم عاقل نیازی هم نداره همیشه به یقین برسه. یه دوره فلاسفه فکر میکردن مهمترین شکل از استدلال استنتاجه و دنبال یقین بودن، فیلسوفا دنبال یقینن، بعدن میگم مثل ریاضیدونا دنبال یقینن، ولی از وقت بعد کاشف اول اومد که آره این استدلال استنتاجی ما رو به یقین نرسونن ولی همه جا کاربرد ندارن، و بره سراغ استقرا و بره سراغ احتمالات. باز یه تفاوت دیگه بینه استنتاج و استقرا رو بگم. وقتی که من استنتاج میکنم، یعنی وقتی که میگم همه آدما میمیرن، کاوه آدمه و کاوه میمیره، درسته که این یقینیه، یعنی من یقین دارم که نتیجه درسته، ولی واقعا چیز زیادی به ما نمیگه. یعنی همین که کاوه میمیره خودش اول گفته بود همه انسان ها میمیرن، اما موقع اگه باشه میگه با کاوه هم میمیره دیگه، گفتی همه انسان ها میمیرن. بنابراین استدلال استنتاجی اونقدر که باید و شاید چیز راجع به عالم خارج به ما نمیگن، اینفورماتیو نیستن خیلی زیاد. اگه دو چیز مشابه یک چیز خود چون با هم برابرن، یه استدلال بدن میبینیم استدلال استنتاجیه، خب معلومه دیگه این ماژیک با اون ماژیک برابر باشه، ماژیک سومی هم که با این دو تا برابر باشه با اون دو تا برابر، اصلا چه چیز خاصی درباره جهان تو من گفتی؟ در عوض و بخوام یادتون نره استدلال استنتاجی خصلت قیفی داره، یعنی چیزها رو کمتر میکنه از اون، یعنی تو مقدمه ها اطلاعات بیشتری از تو نتیجه، اما در عوض استدلال استنتاجی میره ورای مشاهدات ما و اطلاع جدید از عالم به ما میده.
استقرایی
میگه تو هزار تا بودی سفید بود، حالا همه بوها سفیدن، خیلی ادعای بزرگیه. پس یک فرق دیگه استنتاج و استقرا اینه که استنتاج چیزایی که به ما میگه فلسفه میگن تریویاله، تریویال یعنی چیز خاصی نمیگه، بیمایه است، در عوض استقرا چیزایی که به ما میگه سیگنیفیکنته، چیزای خیلی مهمه چشمگیری میگه. حالا چیکار باید بکنیم؟ خب برم یه خورده راجع به استقرار حرف بزنم و یه کمی استقرار رو به روشی که دوستمون میگه فرمولایز کنم و برگردم. قبل چند تا مثال بزنم. اول که ما از صبح تا شب تو زندگی روزمره هم با استنتاج کار میکنیم هم با استقرار. ما تا بیشتر با کدوم کار میکنیم؟ با استقرار. جهان احتمالاته، جهان قطعیت ها نیست. قطعا نمیدونم فردا که دارم میرم تهران تصادف میکنم یا نمیکنم، هوا بارونیه یا نیست. با احتمالات خوبی میتونم بگم الان که تو این ساختمون داریم درس میخونیم زمین لرزه نمیشه و همون نمیدونم نمیریم زیر آوار، ولی قطعیتی وجود نداره. بالاخره اون جایی هم که زمین لرزه اومده همه قبلش فکر میکردن زمین لرزه نمیاد. بنابراین در زندگی روزمره شما با استقرار سر و کار دارید. چرا دست به آتیش نمیزنید؟ چرا استقرار کردید دیگه؟ چهار بار پنج بار دیدید خودتون دیگرون دست به آتیش سوخته دیگه، از این بعد دست به آتیش نمیزنم. چرا؟ چون دست به آتیش بزنم میسوزم. چرا فکر میکنید کلاس امروز به زبان فارسیه؟ چرا فکر میکنید من الان میام سر کلاس مثلا شروع میکنم به انگلیسی کلاسو؟ یا قبلا اومدیم آرکیه نمیدونم با یه تقریبا خوبی کلاساش فارسیه، پس این جلسه هم فارسی خواهد بود. من یه بار معمولا وقتی کتاب میخرید خب باز میکنید استقرایی میگید صفحه های کتاب به ترتیب 1 2 3 4. چرا؟ چون قبلا کتابایی دیدیم که صفحاتشون به ترتیب بوده. من یادم مثلا 18 سالم بود که می‌خواستم با عروض فارسی آشنا بشم، کتاب عروض آقای شمیسا رو خریده بودم و داشتم می‌خوندم، به صفحه 30 گرستم در نوشته 75 استقرا غلط حساب کردم. خب حالا منم روش کتاب خوندن اینه که خط خطی می‌کنم و نمی‌دونم کنارش حتی فوش می‌نویسم، بعد بردم کتاب فروشی که اینو عوض کنم. این کتاب رو دید خیلی شاکی که این چیه حالا؟ من که نمی‌دونستم که این قراره از این جایی به بعد صفحاتو بزنه به هم. با این احتمال خوبی فکر میکردم کتاب خودمه. پس ما از صبح تا شب دیوید یوم میگفت وقتی که شما فکر میکنید امروز اگه نون بخورید سیر میشید دارید استقرار میکنید ناخودآگاه. روزهای قبل نون خوردم سیر شدم، نیاکان ما نون خوردن سیر شدن. اگه فکر میکنید فردا صبح که بلند میشید خورشید طالع میشه، دارید استغراق میکنید. استغراق فرضش اینه رخدادهایی که در آینده رخ میدن میتونن شبیه به رخدادهایی باشن که در گذشته رخ میدن. خب چند تا مثال بدارم و بعد بریم سراغ این که استدار استدار معمولا از همین فیسفای قربی بودم. سه هفته جمعه میرم رستوران علی رو میبینم، امروز جمعه است پس امروز باید علی رو ببینم. به نظرتون این استدار استقرائیه یا استنتاجیه؟ استقرائیه. من سه هفته رفتم رستوران علی رو دیدم، ممکنه امروز علی تو را تصادف کرده باشه مرده باشه نه یاد رستوران هیچ قد فقط چجور تشخیصشون بدین؟ استنتاج اگه مقدمه ها درست باشن غیر ممکنه نتیجه غلط باشه اگه استنتاج ولید باشه، ولی در استقرا مقدمه ها همه درستن ولی احتمالش هست نتیجه باز نادرست باشه. باز مثال دیگه، کفش رضا رو در در دیدم، رضا تو خونه است. استنتاج یا استقرا؟ استقرا. برای اینکه تا حالا 10 مورد دیدم کفش آدم ها، 100 مورد دیدم، 1000 مورد دیدم کفش آدم ها که دم در بوده، آدم تو خونه بوده ولی شاید امروز اصلا یه کفش دیگه پوشیده رفته، اصلا نمیدونم خونه نیست، اصلا کفش آب نخم شده پاوه بینه دو بینیزه خیال دوزی نش. تو همه فیلم های فارسی آدم خوبا برنده میشن، توی فیلم هزار پا هم که فارسیه آدم خوبا برنده میشن. استنتاج استقرا؟ چی ها میگن استقرا؟ استنتاجه. چرا؟ ببینید فارسی hold on میگه تو همه فیلم های فارسی آدم خوبا میبرن. حالا اگه این خود این جمله از استقرا اومده ها، یعنی یارو که همه فیلم های فارسی رو که ندیده، خود مقدمش از استقرا اومده، کما اینکه همه انسان ها میمیرن هم از استقرا اومده، عیبی نداره، برای مقدمات میشه جداگونه دلیل آورد یا میشه بدیهی پذیرفتشون. اما اینکه همه فیلم های فارسی آدم خوبا برنده میشن که یه جمله غلطه، چون ممکنه فیلم فارسی وجود داشته باشه که آدم، و بعد این فیلم فارسیه، اگه این دوتا درست باشه دیگه بیور و برگرد نتیجه که هزار پا آدم خوبا توش برنده میشن درسته. ممکنه بری تو مقدمات تشکیک کنی بگی اوکی مقدمات استدلال هم غلط بود، بحث دیگریست. ما گفتیم استدلال استنتاجی میتونه مقدمات درست باشه میتونه غلط باشه، ولی از این که همه ویژگی الفو دارن و این هم یکی از اون همه هست میشه نتیجه گرفت این هم یه ویژگی الفو داره. ممکنه تو بیای بعدا یقه منو بگیری بگی همه ویژگی الفو نداشتن، مثل که گفتیم حافظ نیویورکی باشه، میتونست به من بگی حافظ نیویورکی نیست، ولی استدلال استنتاجی. خب بله اگر بود 99.9% از فیلم های فارسی آخرش برنده میشن، فقط همین 99 این تبدیلش میکرد به استقرا. چرا؟ چون وقتی میگی همه در منطق همه یعنی دیگه همه، ما تو زبون عادی وقتی میگیم همه یعنی بعد مثلا این همه مردا حسودن، یعنی مثلا 4-5 تا مرد دیدم حسودن. در منطق وقتی در زبان درست و شفاف وقتی حرف میزنیم، وقتی میگیم همه یعنی همه، این خیلی مهمه که همه یعنی همه جون عملی.
استقرار
هیچ وقت میل به واقعیت نداره، هیچ وقت نمیتونه واقع باشه مگر اینکه مجموعه تو اونقدر محدود باشه. ببینو 1 و 5 و 7 میگم همه اعضای مجموعه فرد. میگه از کجا فهمیدی؟ میگم 1 رو دیدم فرد بود، 2 رو دیدم فرد بود، 3 رو دیدم فرد بود. خب چون مجموعه محدوده نیازی نیست اصلا از استقرار برم، میتونم از اول از استقرار برم. یعنی در موارد محدود میشه با استقرا نتایج قطعی گرفت، ولی خب اونجا جاییه که استنتاج خیلی بهتر نتیجه قطعی به تو خواهد داد. خب دوباره، پدر بزرگ من سیگار کشید و 90 سال زندگی کرد، پس این آقا که سیگار میکشه مشکلی براش پیش نمیاد، چیه؟ استقرا. یه مورد دیدم پدر بزرگم دارم بحثش میدم با آدما. یه مورد دیگه بگم، تقریبا همه خوکا پرواز میکنن پس خوکی هم پرواز میکنه. چرا استقرار؟ تقریبا اگه گفته بود همه خوکا پرواز میکنن استنتاج شده بود. اوکی؟ در سالای کبیسه ماه فوریه 29 روز داره، امسال ماه فوریه 28 روز داشت، پس امسال سال کبیسه نیست. چه؟ استنتاج همه سالها. احتمال برنده شدن تو لاتاری خیلی کمه، امسال هم برنده نمیشن. استقراره، ما نمیدونیم ممکنه برنده بشیم، مقدمات میتونه ده. این نمونه ریاضی رو دقت کنید، آ بزرگتر از بیه، بی بزرگتر از سیه، در نتیجه آ بزرگتر از سیه. این استنتاج یا استقرار چیه؟ دیگه چی میگه استقراره؟ بذارید اینو یه جور دیگه تعریف کنم. فرض کنید من این یه مداره است دیگه، دو به اضافه دو مساوی با چهار. این استنتاجی استقراره، دو به اضافه دو مساوی با چهار. این استنتاج استقراره.
استقراره که میشه با استنتاج بهش جواب بده.
دیگه کی جواب داره؟ بد نبود، دیگه کی جواب داره؟ اگه قرار بود این استقرار باشه، میدونید بعد چه جوری من اینو میفهمیدم؟ باید مدام میرفتم تو جهان دو تا چیز برمی‌داشتم، دو تا چیز دیگه هم برمی‌داشتم، اینا رو می‌ریختم رو هم دیگه می‌شمردم، یک دو سه چهار، چهار تا شد. یه فرض نمونه دوباره دو تا موبایل این بار بردارم، شاید دو تا موبایل با دو تا ماژیک نشه چهار تا، دو تا موبایل دو تا ماژیک شد چهار تا. دوباره تایید گرفتم، دوباره این بار چیزای مختلف بردارم، قاب عکس بردارم و پایه دوربین از اون ور نمی‌دونم عروسک بردارم و ماژیک، دوباره شد چهار تا. ولی ما آدما که اینجوری به نتایج ریاضیات نمی‌رسیم، ما میایم تعریف می‌کنیم، میگیم یک اضافه یک تعریفش اینه، دو تعریفش اینه، به اضافه تعریفش اینه، بعد استنتاجی به نتیجه دو اضافه دو اضافه چهار میرسیم. البته هستن بعضی از فیلسوفای ریاضی که معتقدن اینجا هم ما اولش با استقرار رسیدیم به این نتیجه. اینجا دعوا هست که آیا گزارش‌های ریاضی شبیه به این رو واقعاً با استنتاج رسیدیم یا با استقرار. ولی چیزی که بدیهیه اینه که این گزاره رو میشه با استنتاج اثبات کرد. چطوری؟ با تعریف دو، تعریف این ساین، تعریف این ساین و تعریف این ساین. بخاطر حالا در مثلا در مورد این بگم، پس اینم همین حکم داره. اینم من نمیام اول یه دو بردارم یه سه بردارم بگم سه بزرگتره، خب بعد سه رو بیارم پنج رو بیارم بگم پنج بزرگتره، بعد بگم پنج از دو بزرگتره و بارها و بارها این کارو تکرار کنم تا به نتیجه برسم. بلکه خود قواعد حاکم بر نابرابری ها میتونه اینو اثبات کنه، دو چیز مساوی با یک چیز خودشون با هم مساوی ان، استقرار استنتاج. باز دوباره بعید به نظر میرسه من برای اینکه بفهمم دو چیز مساوی با یک چیز خودشون با هم مساویان دست به آزمایش بزنم. نگاه کن این ماژیکه با این ماژیک مساوی بود، از طرفی این ماژیک هم با این ماژیک مساوی بود، پس این هست کسی استنتاجیه دیگه. خب استدلال شرلوک هولمز، مثلا شرلوک هولمز رو پای جسد زنه میگه که نگاه کن جای حلقه تو دستش بود. حالا برای نجه نگرفتم جای حلقه تو دستش بود، از این چه نجه میگیره؟ میگه پس مقتول شوهر داشته. دوباره بیشتر نجه میگیره، پس مقتول خیانت کرده. این استقرار یا استنتاجه؟ آزگر نداره. من ممکنه دستم اینجاش رنگش پریده باشه، کش بسته باشم دیشب دوره دستم، من هم نخنندو میکشم اینقدر سفت میمندم وقتی باز میکنم اینجور جاش موندم اینجوری. خود شرلوک هولمز توی اگه بخونید داستاناشو میگفت My arguments are deductive. بعد اشتباه میکرد، یعنی نویسنده شرلوک هولمز اشتباه میکرد. استدلال شرلوک هولمز همه اینداکتیو و استقراریه، هرچند همه آدم ها گاهی از استنتاج هم استفاده میکنن، ما مدام بین استنتاج و استقرار داریم شیفت میدیم. حالا برم سراغ انواع استقرار. حالا از این بعد ما تمام شد دیگه، میخواییم بریم فوکس کنیم رو استقرار. چرا میخواییم فوکس کنیم رو استقرار؟ چون استقرار خیلی مهمتر از استنتاجه. استنتاج آقا نتایج قطعی میده ولی چیز خاصی به ما نمیگه. واقعا حتی همین حرف که دو به اضافه دو مساوی با چهار چه چیز خاصی از جهان خارج به شما بود؟ یعنی شما بعد از شنیدن این حرف میایید میگید که یه اطلاع جدید از جهان خارج پیدا کردم، کامل میخوام برات تعریف کنم. چیه؟ دو چیز مساوی یک چیز خودشان با هم برابرن. وقتی استنتاج میکنیم نتایج به دست اومده اونقدر نتایج هیجان برانگیز و جدیدی نیستن، اینفورماتیو نیستن، آموزنده اونقدر نیستن، ولی نتایج استقرار خیلی برانگیزاننده تره. 45% کسایی که سیگار میگیرن به سرطان ریه مبتلا میشن، یه خبر خیلی جدیده. 45% از مثال بزنم، این جمله درست نیست، 45% از سیگاری هست برم جمع. پس از این به بعد من چیکار میکنم؟ استنتاج میخوام بذارم خدافزی کنم باش، ببرم سراغ استقرار. چون استقرار که در مورد جهان بیرون اطلاعات احتمالی به ما میده و ما برای اینکه آدمای عاقلی باشیم احتمالات ما را بس. دکارت فکر میکرد برای اینکه آدم عاقلی باشیم حتما باید یقین داشته باشیم. نه، از وقت بعد زندگی اینجوری نیست، مطابق میل ما نمیگذره. جهان موجود یکی از جهانهای ممکنه، نه بهترین جهان ممکن. پس ما کارمون احتمال، آدم عاقل رو احتمالات همش داره حساب میکنه، خیلی بیش از اون که رو قطعیات حساب کنه. پس بریم سراغ استقرار. حالا بریم جلو ببینیم استقرار چطور صورت بندی میشه. استقرار سه جور میشه کرد. جور اول بهش میگن اینداکتیو آنالوژی، قیاس استدلالی. خب اینه اینداکتیو آنالوژی چجوری کار میکنه؟ اینداکتیو آنالوژی میگه پی یک ویژگی آلفا رو داشت، بوی اول سفید بود، جاش فقط سوریش کردم، پی یک ویژگی آلفا رو داشت، پی دو ویژگی آلفا رو داشت، پی سه ویژگی آلفا رو داشت، برو کاو ادامه بده تا پی ان، ان مورد مشاهده کن، بگو پی ان هم ویژگی آلفا رو داشت. از این ان مورد مشاهده در آنالوژی اینداکتیو در این جور استقرا به این نتیجه میرسم که پس پی ان به اضافه یک هم ویژگی آلفا رو داره، یعنی مورد بعدی هم بوی بعدی که میبینم هم ویژگی ویژگی سفید بودن رو داره. و چی شد؟ با این تا مشاهده، مشاهده رو تعمیم دادم رو مورد بعدی. خب یه استدلال استقرایی بلند، یه استدلال استقرایی که خوب هنگی بلند، یه استدلال استقرایی، اولین مردی که میبینم حسوده، دومین مردی که میبینم حسوده، میگم مرد بعدی هم که بیاد حسوده، استقرا کردم. حالا برم ببینم دیگه چه فرمی استقرا میتونه داشته باشه. فرم دوم استقرا اسمش هست یونیورسال generalization، یعنی تعمیم جهان شمول. باز دوباره تو این فرم هم این اتفاق میفته، من این تا مشاهده میکنم، پی یک ویژگی آلفا رو داره، پی دو ویژگی آلفا رو داره، پی سه ویژگی آلفا رو داره، میرم 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 تا پی ان ویژگی آلفا رو داره. از این تا مشاهده سری قبل نتیجه میرفتم پی ان به اضافه یکم ویژگی آلفا رو داره، این بار میگم همه پی ها ویژگی آلفا رو دارن. چیکار کردم؟ تعمیمش دادم، جنرالایز کردم، به یه چیزم تعمیم ندادم، یونیورسالی جنرالایز کردم، به همه چیز تعمیم دادم. خب کلا میگم من برای شما از این دو تا استقلال قوی تره، یعنی ادعای سنگین تری میکنه. اینو چی؟ چون یکی بعدا میگه بوی بعدی هم سفیده، این بینه دیگه، بعدی رو بکن، بعدی بدترش بدتر، هر چی بو ببینی سفیده. اما یه شکل دیگه استدلال استقرایی داره، شکل سوم، آخرین شکلش بهش میگیم استاتیستیکال اینداکشن یا استقرای آماری. این اون نوعیه که تو زندگی خیلی بیشتر از همه این دوتا نوع به درد ما میخوره، جلوتر میگم. این چیه؟ میگه ایکس اینجوریه، مقدمش اینه، ایکس درصد از پی‌های مشاهده شده ویژگی آلفا رو دارن، در نتیجه ایکس درصد از جامعه ویژگی آلفا رو داره. ببین یه عده جمع کردم، مثلا 10,000 نفر نگاه کردم، دیدم 70% تو این 10,000 نفر وقتی که 20 سال سیگار بکشن شانس سرطان ریه‌شون میره بالا. از این نتیجه میگیرم در کل جامعه، نه در این چیزی که بهش میگم فضای نمونه من، یعنی یه فضا که ازش نمونه گیری کردم، سمپل، در کل جامعه 70% از فلان با فلان کوریلیتد یا هر چیز دیگه. پس تو این یکی، این از همه فروتنانه تر و از همه احتمالا باید پرکاربردتر باشه، چون جهان زندگی جایی نیست که خیلی باورهای یقینی به ما بده. از وقت بعد یقینیات خیلی تو جیب ما نمیره، ما آدم ها باید دنبال احتمالات باشیم. این رو بهش میگیم استقرار آماری، ایک درصد از چیزایی که مشاهده کردم ویژگی فلانه دارن. پس خب تو این استدلال آماری چی داریم؟ یکی یه فضای نمونه داریم، به این میگیم سمپل. این فضای نمونه همونیه که بهش نگاه میکنیم، نگاه که کردیم میگیم که ها، بر اساس این فضای نمونه حالا تعمیم میدیم حرفمونو. به چی تعمیم میدیم حرفمونو؟ به کل جامعه. منظور از جامعه صرفا جامعه آدما نیست، جامعه بوها، جامعه هدفونا، هر چیزی که جامعه همونه، پاپولیشن. پس از یه سمپل حرفمونو به کل پاپولیشن تعمیم میدیم. چند تا مثال دادم، باز بریم برم دیگه. به من بگید اگر استقرای کدوم یک از انواع استقرای، یادمون نره سه جور استقرا داشتیم، یکی که راجب مورد بعدی میگفت، یکی که راجب همه میگفت، و یکی استدلال آماری.
مدل اولی دوباره که فرض کردیم
آره
نتیجهش،
آره دیگه، یعنی ادعای بیشتری بخواستم بگم میکنه، نه استدلال قوی‌تر نیست، ادعای بزرگتری میکنه. خب چند تا مثال بگید کدومه که. پس چی شد؟ سه نوع استقرا، یکی راجب مورد بعدی فقط میگه، یکی راجب همه میگه، و یکی فقط استاتیستیکال آماری حرف میزنه، ایکس درصد از جامعه. دیگه نمیرم سینما چون مثل همه فیلمای قبل مزخرفه. کدومه که؟ دومیه. چرا؟ چون نمیره حالا جنرالایزش بکنه، همه فیلما مزخرفه. من خودم همین استدلال استنتاجی رو برای سینما نرفتن انجام دادم یه مدت چند ثانیه
خیلی
واقعا استدلالیه که جواب داد. غذای هندی هر وقت خوردم دوست داشتم. این هم غذای هندی دوستش دارم. اولیه داره راجب مورد بعدی میگه. نکست. هر وقت صبحونه نمیخوری سردرد میگیری. امروز هم صبحونه نخوردی. اولیه. هر وقت امروز. هر وقت چیزی خوردم که توش زنجفیل بوده حالم به هم خورده. زنجفیل کلن آشغاله. دومی. هر شلواری از زارا گرفتم فاق کوتاه بوده. همه شلواری زارا فاق کوتاه. زکری عاشق مخمل باخم. 5 تا فیلمشو دیدم فوق‌العاده بوده. اولیه. میخواد بگه فیلم بعدی هم فوق‌العاده خواهد بود. 5 تاشو دیدم. همه فیلماشو ندیدم. بعدی هم فوق‌العاده است. خب. حالا برم سراغ پرسش اولم. با بیده نبودم دوباره پرسش رو تغییر میکنم. گفتم در جهان باستان یه پارادوکس طرح شد و اون پارادوکس این بود. اون پارادوکس این بود که آقای زنون الهایی میگفت ملت شما فکر میکنین حرکت وجود داره؟ شما فقط متوهمی. میگفتی چرا؟ میگه اگه یکی بخواد فقط یه متر حرکت کنه باید نصف یه متر حرکت کنه. اگه بخواد نصف یه متر حرکت کنه باید نصف یه متر حرکت کنه. اگه بخواد نصف یه متر حرکت کنه نصف این مقدار نصف این مقدار. میدونید بی نهایت ایستگاه بین این فاصله است. عمر من محدود و حد فاصله 1 متر بی نهایت ایستگاهه. چجور با عمر محدود میتونم از بی نهایت ایستگاه عبور کنم؟ اول بریم ببینیم زنون چجوری استدلال کرده. زنون استقرا کرده. یعنی چی استقرا کرده؟ یعنی اومده گفته که اینجوری یه دوم متر که بخواییم بریم ویژگیش چیه؟ نرسیدن. وقتی اگه قرار باشه یه متر برم وقتی نصفشو برم هنوز نرسیدن به مثلا. یه چهارم متر بخواییم بریم ویژگیش چیه؟ نرسیدن. یه هشتم متر بخواییم بریم ویژگیش چیه؟ نرسیدن. و ها کذا و ها کذا و ها کذا. حالا زنون از شما این سوالو میپرسه. خواهر از شما این سوالو میپرسه. به نظر شما این استدلال چیه؟ استقرا. کدوم یکی از انواع استقرا؟ نوع دومه. چرا؟ چون میگه هیچ وقت زنون نمیرسه. هیچ وقت زنون نمیرسه. نگو گام بعدی هم نمیرسه. گو اصلا نمیرسه زنون. این استدلال استقرایی بود ولی با شهودام اونجور در نمیاد. برمیگردم به این استدلال. بذارید برم سراغ خطاهایی که تو استدلال استقرایی میشه انجام بدیم. ما در زمین استدلال استقرایی یکی از ابزارهای مهم برای اندیشیدنه، یکی از تولکیت‌های مهم در جعبه ابزار فکریه ما که میتونیم هر لحظه در بیاریم باهاش فکر کنیم. میخوایم استدلال آگاهی برسیم. ولی استدلال استقرایی هم خطاهای خودشو داره. خطای اول بهش میگن exaggerated accuracy یا دقت بزرگ نمایی شده. گاهی اوقات ما دقت استدلال استقرایی رو بزرگ نمایی میکنیم. 75% از همه شوتای بسکتبالیست گل شده، پس تو بازی بعدی تو از هر 4 تا توپ 3 تاشو گل میکنه. خب درسته 75% تو کل بازی ها گل شده، ولی معناش این نیست که تو بازی بعدی داریم بزرگ نمایی میکنیم. تو آمار استقرا آماری به ما میگه از یه فضای نمونه استفاده نمونه میگیم سمپل میشه به نتایجی در مورد یه جامعه رسید. پاپولیشن جامعه هم میتونه جامعه آدم ها موشا موبایل ها یا هر چیز دیگه ای باشه. افراد جامعه هم منظور لزوما فرد نیست. خب من 100,000 سیگاری رو بررسی کردم با رابطه شون رو با نمیدونم بیماری قلبی رو تعمیم میدم به کل جامعه. حالا چرا اینو دارم میگم؟ این روند اولین ویژگی که باید داشته باشه اینه که این فضای نمونه ای که ما انتخاب میکنیم باید واقعا آینه کل جامعه باشه. یعنی به اصطلاح کل جامعه رو ریپرزنت کنه، بازنمایی کنه. پس این فضای نمونه باید ریپرزنتیتیو باشه، میگیم نماینده باشه. مثلا فرض کنید که بیان به من میگن که کاوه برو راجع به انتخابات آینده تحقیق کن ببین که ملت رأی میدن یا نه. من جلو پلاسمو جمع کنم برم تو پاساژ پایین، برم تو پاساژ آفتاب، شروع کنم آدمان یقشون رو گرفتن رأی میدی؟ نو 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 یس. دوباره 6 تا نو یه دونه یس، 10 تا نو یه دونه. بیام میگم آقا مثلا 80% گفتن رأی نمیدید. شرکت رأی گیری من فقط از کجا رأی گرفتین؟ میگم از پاساژ آفتاب. میگه خب این که نماینده نیست. میگم چرا؟ میگه پاساژ آفتاب کیا میان؟
طرف متوسط میان. حالا اونقدر پولا نه طرف متوسط میان. اگه میرفتن پاساژ هامون خیلی بدتر بود ازم، دیگه خیلی پولدارتر هم میومدن. نمیدونم یه پاساژ من پلادیوم میرفتم دوباره یه جور دیگه بود. میگه آقا خب این که نماینده کل جامعه نیست. چی میگی تو؟ تو رفتی پایین شهر بومه، رفتی نمیدونم. پس اولین ویژگی فضای نمونه اینه که فضای نمونه ای که بعد انتخاب کنیم نماینده باید باشه. ساعتش هم ممکن مهم باشه. یعنی مثلا تو فلان ساعت تو روز میگی کارمندا بیشتر اینجا میان، من ساعت 2 ظهر رفتم، هر چی که نمایندش نمی کنه بیشتر توضیح میدم. دوم، ویژگی دوم، آقا اندازه فضای نمونه چقدر بوده؟ سمپل سایز. یعنی از یه فضای نمونه 5 تایی یا 10 تایی راجع به کل شهر شیراز نظر دادی، یا فضای نمونه 1000 تا بوده یا 10000 تا بوده یا 100000 تا یا 1 میلیون تا، هر چی فضای نمونه بزرگتر باشه استقرار شما چجوری میشه؟ قوی‌تر و قوی‌تر و قوی‌تر میشه. و هر چی فضای نمونه کوچیک‌تر باشه استقرار شما ضعیف‌تر میشه. پرانتز باز کنم بگم، علم آمار به ما میگه که اگه میخواییم با فلان درصد خطا بفهمین از این چند که اینو میشه گرفت، من میتونم بهتون بگم اندازه فضای نمونه چقدر باشه، با چه اطمینانی با چقدر خطا به نتیجه میرسیم. این بس آماریه. یعنی یه کانفیدنس لول یا دلیل اطمینان تعریف میکنن، یه بازه خطا تعریف میکنن و میگن با اینقدر اطمینان میشه به این رسید. معمولا دانشمندا با دلیل اطمینان 95% انتخاب میکنن. یعنی از هر 100 تا آزمایش 95 تاش احتمال داره درست بشه. با دلیل خطا این حرفا وارد آمارش نمیشم. پس اگر من بخوام استقرار آماری کنم از یک فضای نمونه به یک کل، دو تا چیز مهمه. یک، فضای نمونه من ریپرزنتیتیو هست یا نه، واقعا آینه اون جامعه است. دوم، فضای نمونه من به اندازه کافی بزرگه یا نه، یه فضای نمونه کوچیک به دردم نمیخوره. همینجا یه مغالطه به وجود میاد و اون مغالطه ایه که میشه اسمشو گذاشت انکدوتال evidence. بچه ها anecdote یعنی قصه، anecdotal evidence هم یعنی شواهد. من ترجمه میکنم، یکم سکسیستیه معذرت میخوام، خالزنکی. شواهد خالزنکی یعنی چی؟ یعنی آقا من یه مورد دو مورد دیدم استقرار میکنم. یه مورد دیدم که مثلا که رفته طب همیوپاتی، رفته حجامت کرده، بعد مثلا سردرد داشته، میگرن داشته، خوب شده. میگه آقا حجامت نمیدونی چقدر خوبه. میگه چی چه؟ میگه پسرخاله من حجامت کرد. anecdotal evidence، بی ارزش ترین شکل از استقراهایی هست که مبتنی بر anecdotal evidence هست. اینا رو باید ریخ دور، ولی که اصلا هیچی ندارن. با یه نمونه میخواد تعمیم بده هر کن، یک اصلا هیچی. و خب شما فکر کنید ما در زندگی روزمره چند درصد از باورهامون بر پای anecdote هست؟ این رفت اونجا، اون رو باید اینجا برمیگردن بشه. اما روانشناسی اجتماعی به ما میگفت ما آدم ها دوچار یه جور سوگیری هستیم و اون سوگیری اینه که ما آدم ها آقا دوست داریم باورامون تایید بشه. یعنی اگه من یه باوری داشتم تا جایی نمیشه سعی میکنم باوره رو در مقابل ابطال مقاومت کنم. یعنی من دلائل و شواهدی رو میبینم که به نفهمه، که باورم رو تایید میکنه. کسی یادشه به این خطا سوگیری میگیم چی؟ confirmation bias. براو، سوگیری تایید. ما دوست داریم تایید داشته باشیم. خب اگه کسی تو استقرا آمد و فقط نمونه های مؤید رو دید، فقط اوهای سفید رو دید، این داره چی فهم میکنه؟ داره مغالطه میکنه. استقرا چیا به این مغالطه میگن؟ cherry picking یا گیلاس چینی. و کسی که این کارو میکنه میگن he یا she cherry picked that evidence. مثل گیلاس اون یکی رو چید، بقیه رو ندید. خب ما در زندگی روزمره این کارو خیلی زیاد انجام میدیم و حتی در سودو ساینس. یعنی یارو که طب هومیوپاتی درست میکنه میگه آقا نگاه کنید 100 مورد جواب داده، حالا 300 مورد جواب نداده رو با ما در میون نمیذاره و در واقع چری پیکت میکنه اوییدنس رو. پس یکی از خطاهای مهم در استقرا اینه که ما به خاطر اینکه قابلیت کانفرمیشن بایاس یا تعصب تایید داریم، چون ما آدمو میخوایم تایید بگیریم، به خاطر این دو چاره مغالطه در خطای شناختی خیلی رفیقن با مخالطات گاهی. به خاطر این ما دوچار یه مخالطه میشیم به نام چری پیکینگ. در واقع فقط خوباشو میبینیم. فقط من دلم میخواد همه زنا حسود باشن. دیدی اینم حسود بود؟ دیدی اونم حسود بود؟ در حالی که نمونه های مثالشو نمیبینم. کور میشن به اونا. کانفرمیشن بایاس یه خطای شناختیه که این خطای شناختی موجب میشه ما یه همچین استقرایی بکنیم. خب همین یه موقع دیگه هست، یه موقع دیگه اصلا این چری پیکینگه یه مقالطه خیلی رفیقشه، خواهرشه. اون مقالطه اینه که من 10 تا مورد رو دیدم، 10 تا مورد رو تو فضای نمونم تعمیم میدم به کل جامعه. خب میتونم چری پیک کرده باشم این 10 تا مورد و میتونم واقعا 10 تا مورد دیده باشم. به این میگیم هیستی جنرالیزیشن یا تعمیم شتاب زده. با یک فضای نمونه کوچک به این نتیجه راجع به یه جامعه بزرگ میرسیم. یعنی شتاب زده تعمیم دادیم قضیه رو، هیستی جنرالیزیشن. خب چند تا مثال بزنم و شما تعیین کنید چه مغالطاتی در اینها دیده میشه. پیکان داشتم 1000 کیلومتر میرفت آخ نمیگفت. پیکان عالیه. چی؟ یاد میمونه؟ خاله انکدوت آل اویدنس با یه دونه مورد راجب کارخونه ایران خودرو در واقع داره نظر میده به ماشینش پیکان. با یه دختر بلوند دیت کردم، بلوندا همه دیدن. انکدوت آل اویدنس با یه مورد تعمیم داده به همه. و شما اینه چطور تا شب میشتم این قد بلندا نمیدونم فلان هم قد کتاها نصفشون زیر زمینه قد تمام. حاصل همین خطای فکری و استنتاج غلطه. عمه‌گتی میگفت دکتر علفیه خیلی عالی بود. انکدوتال اویدنس. بله. ما الان خطاهای استقرار رو فهمیدیم که کی خطا میکنیم. اما یه چیز دیگه گفتم. گفتم اگه یه جامعه داشتم، یه فضای نمونه داشتم که خواستم بر اساس این فضای نمونه راجع به یه جامعه نظر بدم، فضای نمونه باید ریپرزنتیتیو باشه. اگر من رفتم راجب انتخابات آینده فقط از کلاس کاوه نظر گرفتم، کلاس کاوه به هیچ وجه ریپرزنتیتیو برای جامعه نیست. یه طبقه ای که دغدغه‌های الیتی دارن میان فلسفه یاد بگیرن به هیچ وجه آینده جامعه نیستن، نمانده درست جامعه نیستن. این دیدین اپوزیسیون خارج از کشور خب 40 سال جمهوری اسلامی اومده دیگه. بعد اینا هر سال میگن سال دیگه رفته. یه دلیلش همین انکدوتال اوییدنس، یعنی دور و بریاش همه میگن رفته، اینا میگن خب دیگه پس قطعا رفته. کانفرمیشن بایاس. حالا برای اینکه این فضای نمونه ریپرزنت کنه این جامعه رو، چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ باید یه ویژگی هایی نداشته باشه. اون چیه؟ به اون ویژگی که نباید داشته باشه میگیم آقا یه سری ویژگی ثانویه رلوانت نداشته باشه. یعنی چی؟ یعنی این که من میخوام راجع به رأی دادن کل جامعه بگم و میام از ساختمون الف نظر سنجی میکنم، یه ویژگی ثانویه رلوانت به نتیجه گیری داره. اون چیه؟ اینجا طبقه متوسط میاد. طبقه متوسط بودن یه ویژگی ثانویه است که یا باید بی تأثیر باشه که در مثال ما تأثیر داره، یا باید به همون اندازه‌ای که تو فضای نمونه طبقه متوسط وجود داره توی این جامعه هم طبقه متوسط وجود داشته باشه. چجوری استقرار میکنم؟ تو استقرار آماری یه فضای نمونه میگیرم، میخوام برم ببینم انتخابات آینده مدت شرکت میکنن یا نه، با 100 نفر تو ساختمون الف مصاحبه میکنم، از این فضای نمونه نتیجه رو بست میدم با استقرار به کل جامعه. حرف اینه این فضای نمونه باید آینه این باشه. یعنی ویژگیایی که تو اینه باید تو اینم باشه، نه فقط این. نسبت توزیعش هم باید یکی باشه. اگه اینجا 40% طبقه متوسط داریم، تو اینم 40% طبقه متوسط داشته باشیم. حالا سوال اینجاست، به این ویژگیه که کارو خراب میکنه میگن ویژگی ثانویه. یعنی طبقه متوسط بودن یه ویژگی ثانویه است که یا باید توزیعش تو این و این یکی باشه یا اصلا نباشه. یعنی بگی طبقه متوسط و پایین درشون یکیه. بنابراین ما باید ویژگی های ثانویه مربوط رو یه فکری براشون بکنیم. به اون فکر میگن تطبیق دادن. تطبیق دادن یعنی چی؟ یعنی همون اندازه ای طبقه متوسط تو این گروه هست که تو کل جامعه هست. تطبیقش دادم این دوتا رو با هم، سمپل مچینگ. همون اندازه پولدار تو این هست، همون اندازه زن تو این هست. میگی زنها بیشتر ممکنه تو انتخابات شرکت کنن، نمیدونم. همون اندازه زن تو این هست که تو این هست. میگی کاوه جامعه ایران اینا که رفتی مصاحبه کردی همه کوچلواری بودن، نرفتی با اونایی که نمیدونم یه شکل دیگه. همون اندازه کوچلواری تو این هست که تو این هست. اینا دو تا
مچ میشن. این یه روش برای اینکه نماینده کنم جون. آره نداره. اگه وقت چکار کردی؟ سمپلت راجب طبق متوسطه، نتیجه هم راجب طبق متوسطه. اینا تو مچن، آلردی مچن، ولی اگه نباشه باید مچش میکنم، تطبیقشون بدم. ولی مشکل چیه؟ مشکل اینه که همیشه تطبیق دادن ممکن نیست، جهان بیرون طبق میل ما نمیگرده. فرض کنید من میخوام اینو نشون بدم که 30% تریاکی ها در اثر پروستات میگیرن. خب من باید اول یه عده تریاکی پیدا کنم، بعد اینا ممکنه به عامل دیگه ای سرطان پروستات گرفته باشن. یه عده پیدا کنم که تریاکی نبودن، تازه تریاکیشون کنم، چه بهتر راجب آزمایش حرف میزنم. بنابراین کار سخت میشه. من اگه پزشک با اخلاقی باشم این کار نخواهم کرد، من میخوام نتیجه آزمایش رو ندونم. یه راه دیگه به جای مچ کردن اینه که فضای نمونه رو کاملا تصادفی کنیم، بهش میگن رندومیزیشن، کامل تصادفی. میگی آقا از کجا انتخاب کردی؟ میگی راستش من به نحو کاملا تصادفی انتخاب کردم، نرفتم فقط ساخت نمونه الف. مثل جامعه که تصادفی آدم ها توش بخش شدن. دوباره باید فضای نمونه ای که میخوام بر پایش استقرا کنم ریپرزنت کنه اینو، یعنی باید ویژگی های این و این یک نواخت توضیح شده باشه. دو تا را دارم تطبیق بدم، اما همیشه ممکن نیست. میتونم فضای نمونه رو تصادفی، انقدر تصادفی انتخاب کنم که بگم انقدر تصادفی بوده که این ویژگی ها یک نواخت توضیح شده در این. به این کار دوم میگن رندومیزیشن یا تصادفی کردن فضای نمونه. جونم
یه سوال بیشتر، اگر تصادف بدیم این سامپلی که داریم میتونیم ضریب
خطا رو
محاسبه کنیم؟ اگه
رندومایز
کردیم
ما
میتونیم محاسبه کنیم؟
بله. نه، اینا همه آمار داره، اینو بذاریم کنار که ضریب، یعنی بدون ضریب خطا اصلا هیچی. ما چقدر فضای نمونه با چه ضریب اطمینانی و چه ضریب خطایی میتونیم داشته باشیم؟ اون بس. حالا یه مغالطه همین الان راجع به استقرار بگم و برم سراغ بررسی کردن مغالطات با شما. یکی از مغالطاتی که تو استقرار می‌کنیم اینه که یه پدیده‌ای هست ما مشاهده کردیم، P1 رو مشاهده کردیم ویژگی آلفا رو داره، P2 رو مشاهده کردیم ویژگی آلفا رو داره، P3 تا PN ویژگی آلفا رو داره. از این نتیجه میگیرم PN به اضافه 1 هم ویژگی آلفا رو داره، غافل از این که این PN به اضافه 1 ربطی به اون P1 و P2 تا PN نداره. مثل چی؟ من بچه اول به دنیا میارم دختره، دوم به دنیا میارم دختره، سوم به دنیا میارم دختره، نتیجه میگیرم بچه بعدی احتمالاً دیگه باید پسر بشه، تا الان دختر شده، خب دیگه از اون برعکس بره. بچه های قبلی رفتی و بچه بعدی ندارن، این احتمال ها رفتی به هم نداره. به این میگن احتمال قمارباز یا گمبلرز فالسی. چرا بهش میگن احتمال قلان قمارباز؟ قماربازه تاس رو بر میداره میریزه، جفت شیش میاد، دوباره جفت پنج میاد، میگه او دور بردم، در حالی که تاس که حافظه نداره که یادش باشه سری قبل جفت شیش بردی یا جفت پنج. تاس هر سال احتمالش جدا از اون یکیه، تاس قبلی به تاس بعدی رفت نداره. خب ببین چند تا جونم هیچی به لحاظ ژنتیک، این که 10 تا بچه دختر رو بردم ربطی به این نداره که بچه بعد این دختر یا پسر باشه، چون دستگاه تولید مثل ما حافظه نداره و اون یکی تاس هم حافظه نداره علاوه بر این. تو 3 بار بار تاس ریختی جفتشیش آوردی، میگی چون 1000 بار جفتشیش آوردم این بار ممکنه باز جفتشیش هر دوتاش غلطه ها، یعنی چون 5 تا دختر آوردم این بار باز دختر میارم غلط، چون 5 تا دختر آوردم این بار پسر میارم غلط.
این حالته که این بار پسر میارم بیشورتینکینگ
هم بیشورتینکینگ یه خطای دیگه ایه که دوست اگر دوست داشته باشه پسر بیاره بیشورتینکینگ هم هست، به اضافه این مغالطه قمارباز گمبلرز فالسی. حالا دو سه تا مثال بزنم شما تشخیص بدید مغالطه رو. کدومی که از نهی گفتم، اوپرا وینفری و جی کن رولینگ هر دو موفق و میلیاردرن، دروغ میگن، میگن زنها نمیتونن موفق شن. مغالطه داره اصلا جفتشون زنم دیگه، اوپرا رو که میشناسین خوبه. چی گفتی؟ این
نیست که ساختار نابرابری توی کل جامعه میبینه این مغالطه داره، چون که دو تا نمونه رو انکدوتالی دیدیم.
نه خب غیر خمینیست هم باشی مغالطه هست، هر کی باشی مغالطه هست دیگه. مغالطه بنابراین چی شده؟ یکی ما چری پیک کردیم، دو تا نمونه خیلی بارز رو دیدیم و چیدیم، دو فضای نمونه دوزوی ما که در واقع اوپرا و رولینگ باشن، اینا که ریپرزنتیده میکنن کل جامعه رو، اینا دو تا زن پولدار و موفقن، برای اینکه ریپرزنت کنن بعد بری چیکار کنی؟ تصادفی از تو جامعه زن انتخاب کنی یا فضای نمونت رو تطبیق بدی همون اندازه پولدار تو فضای نمونت باشه که تو جامعه و همون درصد هست. این یکی خیلی جالبه. اکثریت جنایتکارا تو زندون
یا پدر ندارن یا مادر. پدر مادر نداشتن دلیل جنایته. اصلا مقالطه هست یا مقالطه نیست؟ خب چه چه کار داره میکنه؟ در واقع ببینید یه خطر خیلی مهمتر داره. ببینید میخواد نشون بده که پدر و مادر نداشتن دلیل جنایته. رفته دقیقا مجرم ها رو گرفته. ایداد و بیداد تو باید یه فضای نمونه درست کنی، مجرم باشه مجرم نباشه یک نوا، تو فقط مجرم ها رو گرفتی. استقرار مجلاش یه جاست، این محل تجلی و بروزش یه جاست، یه جای خیلی مهم، خیلی جا هست در زندگی روزمره، در آمار، اما در علم. آقا علوم تجربی که اینقدر علوم مهمیان و متاسفانه از بخت ما بخت بد ما چون به اندازه کافی مدرن نشدیم، هنوز به خاطر اینکه نتایج احتمالی میدن برای ما خیلی خوشایند نیستن، علوم تجربی یعنی علومی که از اینا درست میکنن با استقرار کار میکنن. بچه به این نوع استقرار که تعالی جبش حرف زدیم میگیم logical induction یا استقرار منطقی. بعدا میخوام راجع به استقرار ریاضی حرف بزنیم. logical induction، حالا این logical induction در زندگی روزمره کاربرد داره، در آمار کاربرد داره، مهمتر از همه در ساینس کاربرد داره. حالا میخوام کاربرد ساینس رو بررسی کنم. خب فرض کنیم من میخوام این ادعا رو بکنم که دوز بالای ویتامین سی، یه در ساینس از statistical induction استفاده میکنیم، دوز بالای ویتامین سی سیمتومای سرماخوردگی رو کم میکنه. ما هم شاید این باور داشته باشیم، ما هم سرماخوردگی خب شروع میکنیم با آپورتال خوردن دیگه، دوز بالای ویتامین سی سیمتومای سرماخوردگی رو کم میکنه. من میخوام برم این فرضیه رو راه بیفتم با استقرا آزمایش کنم. ببینید از چه مراحلی ساینس عبور میکنه. ساینس میگه که خب کابه یه فضای نمونه بگیر، 100 نفر 200 نفر 5000 نفر آدم تصادفی، بهشون چی بده؟ ویتامین سی بده. خب فرض کن اینا سیمتوم سرماخوردگی هم داشته باشن، چون قرارمون اینه که سیمتوم سرما بهشون ویتامین سی بده. آیا ویتامین بعد چک کن میبینی آقا 85% از فضای نمونه یه هفته یا دو هفته بعد سیمتوم سرماخوردگیشون تخفیف پیدا کرد. ساینس میگه الان میشه به این نتیجه رسید که 85% از جامعه هم با خوردن ویتامین سی سیمتوم سرماخوردگیشون تخفیف پیدا میکنه؟ پاسخ اینه که نه. چرا؟ به دلیل اینکه شاید خودشون خوب شدن، شاید خودشون خوب شدن، اصلا معلوم شد مامان همه اینا بهشون سوپ شلغم داده. اگه سوپ شلغم خوب کنه من نمیدونم، میگن باز انکدوتال، انکدوتالی اسپیکینگ. شاید خب چیکار کنم که آزمایشمو دقیق تر کنم؟ ساینس به تو میگه ها بیا یه کاری کن آزمایش دقیق تر میشه، اینجوری نمونه گیری کن، بیا یه گروه درست کن، فضای نمونه اسمشو بذار فضای نمونه گروه تست، به اینا ویتامین سی بده. خب یه گروه دیگه هم درست کن از فضای نمونه‌ای که تصادفی انتخاب کردی رو دو قسمت کن، گروه تست اسم دومی رو بذار گروه کنترل، به اینا دیگه ویتامین سی نده. حالا مشاهده کن، میبینی اینایی که ویتامین سی خوردن 85%شون خوب شدن، اینایی که ویتامین سی نخوردن 40%شون خوب شدن. حالا تو میتونی بگی بین حوزه خوردن دوز بالای ویتامین سی و کاسته شدن از سیمتوم سرماخوردگی یک جور رابطه من دارم میبینم. البته در جهان واقعی این آزمایش انجام شده و رابطه بین خوردن ویتامین سی و کاستن از سیمتوم های در واقع سرماخوردگی نیست، قصه مفصلی داره این آزمایش، ولی این طور تو میتونی تشکیل دادن دوتا گروه. حالا باز بیایم بدبینانه تر کنیم آزمایشو. ساینتیست ها یعنی آدم های بدبین، یعنی آدمی که با دیدن یه مورد اینکه پلک چشمت پرید مهمون اومده به این نتیجه نمیرسه، هر وقت پلک چشمم پرید مهمون میاد، ساینتیست یعنی خیلی سخت باید آزمایش کنیم استقرارها رو. پس برم جلوتر، فرض کنیم ساینتیست ما بگه که کاوه یه مشکلی وجود داره تو این کار آزمایشی که تو کردی. میگم چه مشکلی؟ میگه نگاه کن، تو اومدی به این گروه ویتامین سی دادی، به این گروه هم ویتامین سی دادی، ولی اینا به این دلیل خوب شدن که فکر کردن ویتامین سی خوردن. ما آدم ها اگه به چیزی باور داشته باشیم ممکنه باورمون جامعه عمل بپوشه. بعضی در جهان توهم میگن حتما جامعه عمل میپوشه، ما جز اون انسانهای متوهم نیستیم، ممکنه جامعه عمل بپوشه. پس به خاطر ذهنیت بوده. ساینتیست بدبین میگه آزمایشو کور میکنم، به این کار میگن کور کردن آزمایش. چیکار میکنم؟ میام به اینا پلاستیکو میدم. پلاستیکو یعنی یه چیزی که دارو نیست ولی شکل داروه. میام میگم آقا این همین وقتی هم تو این توهم هست که ویتامین سی خورده و ویتامین باز اگه دیدم نتایج اینجوریه میگم خب پس تاثیر ذهنیت ها هم نبود. اما فرض کنین آزمایشگر قصه ما تو این آزمایش یه دفعه تو گروه تست یکی رو ببینه خیلی خوشش میاد از این آدم تو گروه تست و بگه باید نتایج آزمایش به سود این آدم تغییر کنه. یا اصلا فرض کنید شرط بندی کرده آزمایشگر با رفیقش که آقا اگه ویتامین سی کوریلیت بود من $1000 به تو میدم. خب این آزمایشگره میاد نتایج دستکاری میکنه ناخودآگاه، حتی چون ما آدم ها دوچار کاگنیتیو بایاس های خطاهای شناختی ناخودآگاهیم. راهش چیه؟ راهش اینه که آزمایشگرم کورش کنیم. آزمایشگرم نفهمه کدوم گروه کنترله یعنی واقعا ویتامین سی خورده و کدوم گروه آزمایشه یعنی واقعا ویتامین سی نخورده. به این آزمایش که هم شرکت کننده هاش نمیدونن چه خبره، هم آزمایشگر نمیدونه چه خبره، میگن آزمایش دابل بلایند یا دو سو کور. نه آزمایش شونده ها میدونن چه خبره که بتونن بازی در بیارن و نه آزمایشگر میدونه چه خبره. یه آزمایشگر ناظر بزرگ اون بالا هست اون میدونه که چه خبره. این آزمایش ساینتیفیک دقیقه. چرا؟ چون یه خطای دیگه از استقرار میاد که من این خطا رو بگم آنتراک بریم برگردیم و برسیم سراغ پارت دوم. اون خطای دیگه از استقرار اینه که ما آدم ها فکر میکنیم وقتی یه چیزی بعد از یه چیز دیگه رخ داد این چیز اولیه علت این چیز دومیه شده. به این خطا میگن پوست هاک، از لاتینه ارگو پراپتر هاک. انگلیسی ها میگن after that so because of that، بعدش پس به خاطرش. خب این خطاست. هرچی بعد هرچی رخ داد که دلیل اون نیست. من صبح ساعت 7 میخوام برم مدرسه، فرض کنید هر صبح میخوام برم مدرسه مسئله سرکوشم اوان میخونه، بعد من نادون با خودم بگم آقا نگاه کن کابه اومدن اتوبوس باعث میشه اذان خونده بشه یا اذان خوندن باعث میشه که اومدن اتوبوس بیاد. نه بعدش بوده ولی به خاطرش نبوده. از کجا بفهمیم وقتی دو تا چیز با هم رخ میدن؟ به این دو تا چیز که با هم رخ میدن اصطلاحا میگیم کوریلیشن یا همبستگی. هر کوریلیشنی کوزیشن یا علت نیست. رسیدن اتوبوس مدرسه من با اذان خوندن مسجد کوریلیتدن، همبستن. هر وقت این رخ میده اون یکی رخ میده ولی یکی علت اون یکی نیست. یه خطای فکری ما اینه که فکر میکنیم اگه الف بعد از ب رخ داد الف علت ب. این استدلال غلطه. اما گاهی اوقات هم هست، گاهی اوقات هم الف بعد از ب رخ میده و الف علت ب. یعنی من میرم پیش آقای دکتر میگم نمیدونم وبا دارم، یه آمپول میده میزنم و خوب میشم. خب قطعا آمپوله باعث شده وبای من خوب شه. از کجا بفهمیم دو تا چیز که با هم دیگه رخ میدن اینا کوریلیتدن یا کوزیشنن؟ که بعد من هر واقع مثال چکلف بهترین مثال برای وقت ما. یارو میاد داخل میگه عجب دوست بخونه، دوست بخونه میفته پایین. پوست هاک ارگو پراپتر هاک. از کجا بفهمم اینا رو تا علت همان و نه صرفا یه اقتران یه کوریلیشن ساده؟ این دوتا گروهی که تشکیل داد، گروه کنترل و گروه آزمایش، برای همین کاره. تو یکی اون عامل رو گذاشت، تو یکی اون عامل رو نداشت. بنابراین من این کارو میکنم، میگم کاوه صدای اذان با رسیدن سرویس اتوبوس کوریلیشن هم. اما الان این کوریلیشن کوزیشن هم هست یا نه؟ میگم خیلی خوب، 100 تا مورد دارم 100 روز. مامان من یک سال صبح بیدار شدم هر روز صبح تا اذان میخوند اتوبوس هم اومد، چجور آزمایشش کنم؟ یه روز میگم خیلی خوب اجازه بده صدای اذان رو قطع کنیم ببینیم اتوبوس باید میاد یا نه. اینو بهش میگیم گروه کنترل. اون عامله رو میذاریم کنار، صدای اذان رو قطع میکنم. اگه اتوبوس اومد باز میگم اوه چه حرف مزخرفی بود، من فکر میکردم به خاطر صدای اذان که اتوبوس میرسه. اگه نیومد تا یه بار دیدن که نمیگم بدیدین، دیدی به خاطر صدای اذان بود. دوباره آزمایش میکنم. اگه با یه ذریب قابل توجه به این نتیجه رسیدم که آره اذان و رسیدن اتوبوس کوریلیتدن، علاوه بر این وقتی اون نباشه اون هم نیست، اون وقت میگم اینا رو تا با هم رابطه ایه و تکرار میکنم این آزمایش.
مدرسه نمیاره از اون نمیذاریم مدرسه
دقیقاً
کنترل میکنن. این روش آزمایش، اون روز سپر یه سوال خوبی از آقای دکتر پرسید، گفت آقا قدیما مگه چی بوده، چجوری آزمایش میکردن که الان اینقدر به آزمایش ها خوشبین تریم و میگیم درست داره؟ قدیما بلد نبودن آزمایش هاشون رو کنترل کنن. ارسطو که از نوابغ تاریخ بشری، یعنی ما راجع به این منطقه اگه حرف میزنیم پدرش ارسطوه، یه تئوری داشت به نام تئوری spontaneous generation یا خلق و سائگی. معتقد بود بعضی از موجودات وقتی دارن، وقتی یه چیز داره فاسد میشه از دل این فساد یه موجوداتی درست میشن. مشاهده بر اساس چی بود؟ مشاهده بر اساس گوشت بود. گوشت که در میداشتن فاسد میشد بعد از مدت کرم میدن و ارسطو این نتیجه رسیده بود که گوشت خلق و سائه داره کرمش بیرون میاد. خب قرنها گذشت، در قرن 17 فرانچسکو رودی، قرن 17 قرن انقلاب علمیه، ساینس درست میشه، این دانشایی که ما داریم میگیم دقیق میشه. اومد گفت اوکی، یه ایتالیایی رفت نگاه کرد، دید او این قصابی های ایتالیا میذاری گوشت دم در کرم میزنه، یه عالمه مگس جمع میشه کرم میزنه. گفت نکنه کرمه مال مگس باشه. چرا؟ چون اگه آ با ب کوریلیتد بود ما فوری نتیجه میگیریم آ علت ب، در حالی که دو تا فرضیه دیگه هم وجود داره، ب علت آ باشه یا آ و ب هر دو یه علت سوم مشترک داشته باشن که جفتشون ایجاد کرده، ولی ما بلافاصله نتیجه میگیریم آ علت ب. خب رودی اومد آزمایش کرد، آزمایش چطور؟ خیلی ساده، شما الان میتونید آزمایش کنید، یه جا گوشت رو میذاریم، درش رو باز میذاریم ببینیم کرم میزنه یا نه، یه جا گوشت رو میذاریم، یه دونه شیشه شفاف نمیدونم میپوشونیم، پشه نیاد مگس نیاد ببینیم کرم میزنه یا نه، نگاه میکنیم ببینیم این وقتی جلوی مگس رو گرفتیم کرم نیومد، پس مگس بود که عامل کرم شده بود و نه نظریه‌ای که اقتدار ارسطویی پشتش بود، یعنی اسپانتینس در واقع جنریشن، نظریه غلط از آب در اومد. خط کنم، نظریه ها اینجوری آزمایش میشن، استقراء درست و درمی اینجوریه. ما تو زندگی استقراهامون خطاهای زیادی داره، یکیش برمیگرده به این، تا یه چیزی بعد از اون میاد فکر میکنیم به خاطر اون چیز است. حالا نظریه های علمی ویژگیشون اینه، اول بارها میشه این آزمایشی که من گفتم رو تکرار کرد. اگه یه کلاهبرداری اومد گفت فقط تو آزمایشگاه دانشگاه فلانجا میشه تکرارش کرد، نظریه علمی نیست، هر دان آزمایشگاهی بیاریم باید بشه اینو تکرار کرد، فقط تو جیب منه. به هر کسی که میگه فقط حقیقت تو جیب منه مشکوک باشه، چه عارف باشه چه ساینتیست باشه چه هر کسی، میگه فقط من میتونم بفهمم. حقیقت همه بین الاذهانی، هممون باید بیاریم بذاریم رو میز با هم دیگه شروع کنیم به جونش بیافتیم. اما نظریه های علمی یه کار دیگه هم میکنن، با همین روش آزمایش یک پردیکت میکنن، یعنی پیش بینی میکنن که چی میشه در آینده، و دو ریتروتیکت میکنن، یعنی تخمینی میکنن اتفاق قبلی هم توضیح میدن. و یه نظریه وقتی خیلی قویه که خصلتی داشته باشه که فیلسوفای علم بهش میگن کانسیلینس. کانسیلینس یعنی چی؟ یعنی نظریه داروین که اومد خیلی چیزا رو توضیح میداد، توضیح میداد چرا گونه ها متکثرن، تنوع جغرافیایی زیستی رو توضیح میداد، توضیح میداد که شواهد فسیلی چرا این شکلی هن، بعد که ژنتیک هم در اومد توضیح میداد چرا اینقدر زیاد ما با میمون ها شواهد ژنتیکی داریم، یه عالمه چیزو داره توضیح میده برامون. این روش که یه روش بسیار مهم برای تفکره و ما در زندگی روزمره ازش استفاده میکنیم و در ساینس، یعنی دقیق ترین نوع برای تفکر که انسان تا امروز بهش رسیده استفاده میشه ازش، اسمش هست استقراء منطقی. آقا برای همین در واقع این که بفهمن بین بیماری قلبی و کشیدن سیگار، برای اینکه از پیچیدگی آزمایش های تجربی بگم، برای اینکه بفهمن بین بیماری قلبی و کشیدن سیگار کوریلیشنه کاوزیشن هم هست که نه، آزمایش کارمینگهام 10 سال آزمایش کرد با 5000 نمونه. این تفاوتی که اون میشه رو درمان، نمیدونم موبایل، تلویزیون، تشکیلات، این میشه. من حرفم اینه که ما باید جنس تفکرمون رو به اون تفکر، خب این نه که این دانشمند ها و فلان اینا تفکر رو بردن تش، برای ما آدم ها در زندگی روزمره هم هست، ما باید این استاندارد از عقلانیت رو بهش برسیم تا بتونیم بگیم داریم فکر میکنیم، مگر نه خب داریم سری جمله های رو پشت هم دیگه میگیم و پرتاب میکنیم و بخش دوم. آشیل میخواد 1 متر بره، برای اینکه 1 متر بره باید نیم متر بره، برای اینکه نیم متر بره باید 1/4 متر بره، برای اینکه 1/4 متر باید 1/8 متر بره، برای اینکه 1/8 متر بره باید 1/16 متر بره، و این تا بی‌نهایت ادامه داره. زنان میگفت حرکت توهمه. حالا چیکار کنیم؟ حالا چیکار کنیم؟ اول بریم ببینیم که آیا میشه از استقرا تو ریاضیات استفاده کرد، از استقرا منطقی که تا حالا گفتم تو ریاضیات میشه استفاده کرد یا نه؟ میخوام اینو بگم، میخوام بگم اگر من با این روش در استدلال ریاضی برم، در استدلال ریاضی با استقرا منطقی برم به هیچ جا نمیرسم. بذارید براتون یه مثال بزنم برای اینکه بفهمیم چرا به هیچ جا نمیرسم. یک به اضافه دو به اضافه سه به اضافه سه نقطه به اضافه n، این فرمول داره، فرمولش هم این n بر n به اضافه یک تقسیم بر دو. فرض کنید یک کسی نشسته، این از کجا به دست آورده؟ همینجور عددا رو جمع کرده، این اول یک و به اضافه دو جمع کرده، بعد اون من حساب کرده ده شد، برای سه شد، برای چهار شد، برای پنج شد، برای شیش شد، برای صد شد، برای صد هزار شد. 100,000 تا نمونه داریم، یه فضای نمونه بزرگ، یادتونه گفتم سمپل سایز باید بزرگ باشه، یه فضای نمونه بزرگ داریم که به ما میگه آقا اینا رو با هم دیگه جمع کنیم اینه فرمولش. آیا میتونیم با استقرا منطقی با دیدن این 100,000 تا نمونه به این نتیجه برسیم که کل اعداد طبیعی، کل اعداد طبیعی اینجور نشون بدیم، کلو به ازای هر کسی عضو اعداد طبیعی، این فرمول درسته با اون استقرایی که الان انجام دادم؟ خوبه؟ کی میگه خوب نیست؟ من استقرا کردیم دیگه، دوباره هزار مورد رو دیدیم که این فرمول تو اعداد طبیعی راجبشون صدق میکرد، هزار مورد رو با هم دیدیم. حالا میخوام بگم راجب 1001 هم صدق میکنه، مجازم؟ این استقرا نوع اول، راجب بعدی هم صدق میکنه. اینو بگم راجب همه اعداد صدق میکنه، مجازم؟
نه.
چرا نیستم؟ چیه؟ همه اعداد طبیعی مجازم؟ صدق میکنه؟
همه اعداد طبیعی
کل اعداد طبیعی
همه نمیتونیم.
چرا؟
کل میشه
کل. خب میخوام همین رو بگم، میخوام از به این نگاه کنم، حرف میده دوباره، میخوام به این نتیجه برسم که به ازای تک تک اعدادی که تو اینه، تو اعداد طبیعیه، این جمعه مساوی با اینه. چه نمیذارم یک، چه نمیذارم دو، چه نمیذارم یک میلیارد، چه نمیذارم یک میلیارد یک، این جمع مساوی. میگی چیکار کنیم؟ یادم میگی چیکار کنیم؟ میگم بریم استقرا منطقی، یه شیوه برای تفکر داریم، استقرا منطقی میریم انجامش میدیم. میان یک رو میداریم، دو رو میداریم، آقا 100,000 تا سمپل سایز که دیگه کم نیست، یه سمپل سایز تا 100,000ش رو حساب میکنم میبینم فرموله درسته، میتونم از استقرا یونیورسال جنرالیزیشن استفاده کنم بگم برای همه اعداد درسته. ریاضی دونا این کار میکنن؟ چیکار میکنن؟ آره. چرا نمیتونم اینو بگم؟ چرا میرن اثبات ریاضی؟ چرا همه استقرا خودمون استقرا منطقی انجام نمیدم؟ نه مشاهده کرده هم اینجور از هر جا اومده، میخوام این رو اثبات کنم. خب اینجا نومده، من میرم برای خودم شروع میکنم مثال حل کردن، یک رو حل میکنم، دو رو حل میکنم، سه میرسم تا صد، مثال نفس تا صد هزار پیدا نشده، حدس بزنم در کل این مثال نفس پیدا نمیشه با استقرا استقرا احتمال داره،
این باید
نه میدونم آفرین، یعنی بس حدس بزنم که احتمالا اینجوریه به دردم میخوره به عنوان حدس. خب محمد
بازی زبانی ریاضیات فرق داره،
درسته درسته. خب چرا از این سوال اینه، چرا اینجا با همون استقرا نرم؟ اینکه خیلی کوزیه آقا، الانم خودم خستم تا 100,000 تا حساب کنم، میدم کامپیوتر میگم آقا یک حساب کن، دو رو حساب کن، سه رو حساب کن، اصلا چرا تا 100,000 تا 1,000,000 تا رو حساب کن؟ خب چرا؟ بکن پروژه پیدا نکردی، چی کار میکنی؟ میای دونه دونه این عددا رو هی ترکیب میکنی ریاضیات، بعد یهو به نتیجه میرسی که یه الگویی دارم توی عددا پیدا میکنم. الگوه چیه؟ آقا این تا عدد رو که جمع کنم انگار این رو ضرب در این رو اضافه یک تقسیم بر دو کردم، حالا میخوام حدس دادم تا اینجا در مثل درست الگویابی بود، ما گفتم براتون ذهن انسان ذهن الگویابه و در الگویابی خیلی بیش فعاله و میگرده تو جهان الگو پیدا میکنه، منطقه الگوها همشون که درست نیست، وقتی یه الگو پیدا کردم باید برم اثباتش کنم. تازه فقط الگو رو پیدا کردم. مشکل اینه که توهم فراماسون رو اینا دارن، اینه که الگو رو پیدا میکنم اثباتش نمیکنم. من الان نگاه کردم میبینم تا اینجا رفتم، صد تا مثال زدم به این الگو رسیدم.
احتمال احساس کرد
این کارو کنیم براش، یعنی بگیم هر کمون با یه خطایی زدیم، خطایی درسته، یعنی این همیشه درست نیست جونم. ما با یه جامعه سر کار داریم با بی نهایت عضو. هر قدر فضای نمونه رو بزرگ کنیم باز کوچیکه. میدونید چرا؟ فرض کنید 1 میلیارد، فرض کنید 10 به توان 1000 تا رو چک کردم. خب باز دوباره 10 به توان 1000 تای دیگه مونده. دوباره 10 به توان 1000 تای دیگه رو چک میکنم. دوباره 10 به توان 1000 تای دیگه مونده. هر سمپل سایزی انتخاب کنم کوچیکه. ببین جمعیت کره زمین آدماش 7 میلیارده، من با یه سمپل سایز مثلا چه میدونم 100,000 نفری میتونم بجو فیزیولوژیشون به این نتایجی برسم خیلی قوی، چون بی‌نهایت نیست. اینجا شما با یه خصلت بهش میگن کاردینالیتی، تعداد اعضای مجموعه اعداد طبیعی بی‌نهایته، و چون بی‌نهایته هر تعداد محدودی هر قدر بزرگ فضای نمونه‌مو بگیرم، اینقدر اون بزرگه که از کجا میدونی؟ از 10 به توان 1000 به اضافه 1 در اعداد یه خصلت تازه ایمرج نمی‌کنه. من درسته 10 به توان 1000 تا رو چک کردم، با این فرموله جواب میده، ولی اعداد ممکنه، نمیدونم، اعداد ممکنه اینجوری باشن که از 10,000 و 1000 به علاوه 1 یه خصلت جدیدی مرج کنن. میگه خب اینم چک کن. میگم اوکی، اینم چک کردم، درست از آب در اومد، ولی از 10 به توان 1000 به علاوه 2 این مشکل ایجاد میشه. میگه اینم چک کن، دوباره تا ابد این مشکل هست. استقرا برای ریاضیدانها به درد حدس زدن میخوره. حدس میزنم این فرموله باشه، ولی برای اینکه اثبات بشه با اون استدلال منطقی، استقرار منطقی که تو گفتی، اون استقرار منطقی داشت راجع به مجموعه‌های محدود صحبت می‌کرد. در ریاضیات با چیزی طرفیم که مجموعه‌های نامتناهی و بی‌پایانن. پس هر فضای نمونه‌ای در مقابل بی‌نهایت کوچکه. چون بی‌نهایت همینجور میره و تموم نمی‌شه. چیکار کنم؟ اینجا اون چیزی به وجود میاد که استقرار ریاضیه. بذارید برای اینکه راه بیفته یه نمونه بگم که چجوری این استقراها ممکنه ما رو گمراه کنه. این از حدس فرماست. Fn مساوی با 2 به توان 2n به اضافه 1. فرما اومد گفت که آقا بیاین اینو بدین 1، یه عدد فرماست بشو بذاریم، اینو بدین 1. اگه اینو بدین 1 با یه توضیح که 2 به توان 2 به توان n این مساوی با 2 به توان 2 به توان n و نه مساوی با 2 به توان 2 به توان n، با این توضیح بیایم اینو بدیم 1. اینو که بدیم 1 میشه چه عدد فرمامون؟ 5. عدد اول فرما 5. فرما اومد گفت خب f1 مساوی با 5ه. 5 چه جور عددی اوله؟ اول یعنی چی؟ یعنی بر خودش و 1 فقط قابل قسمته. 5 اوله؟ اوکی. برای حدس استقرایی خیلی کمه. یه مورد میشه تو این یه عالمه عدد گذاشت. میرم f2 رو پیدا میکنم. f2 مساوی چند؟ 17 میشه. یعنی 2 به توان 2 اوله. یعنی فقط بر 1 و خودش قابل قسمته. F3 میشه 257. قبلا نگاه کردم 257 اوله. حدس فرما میتونه این باشه که آقا اگر ما این روند رو ادامه بدیم به اعداد اول میرسیم. این فرموله جنراتور اعداد اوله. مشکل چیه؟ مشکل اینه که هرچی اینو زیاد کنیم اینقدر این تابع زیاد میشه که محاسبش راحت نیست. محاسبش نیاز به کامپیوتر داره. گویا کسی به اسم اولر این محاسبه رو نهایتاً انجام میده برای عدد پنجم فرما. عدد پنجم فرما اینه. این عددی که می‌نویسم. 4. ببینید نه؟ این عدد پنجم فرماست. حدس این بوده که این عدد هم اوله. این عدد میشه به عنوان حاصل ضرب دو تا عدد نوشت. یعنی 64 ضرب 67 = 2 0 417. بعد دیگه اول نیست رو میشه به صورت مطلب داشته. اگر حرف اینه، اگر از استدلال استقرایی منطقی رفتید سراغ ریاضیات، گول ممکنه بخورید. حالا اینجا تو F5 گول خوردیم، یه جا ممکنه تو F1000 ده به توانه نمیدونم 1000 گول بخوریم. پس روش استدلال استقرایی منطقی به درد ریاضیات میخوره. چرا؟ به درد اینکه حدس بزنه نمیخوره، به درد اثبات ریاضی نمیخوره. و بعد اثبات ریاضی با اثبات تجربی فرق داره. اثبات ریاضی اثباته، اثبات تجربی دیدیم دیگه، یعنی 67% از فلان اثبات نیست به معنی که شما دوست دارین، یقین. چیکار کنیم؟ ریاضی دونا میاد استقراء ریاضی رو درست میکنن. این استقراء ریاضی دوستان در واقع استنتاجه، ولی اسمشو گذاشتن به دلایل استقراء. چجوری استقراء ریاضی؟ بعضی از سیستمای ریاضی میان میگن استقراء اصله، یعنی اینقدر بدیهیه که براش دلیل نمیاری. من الان سعی میکنم نشون بدم چرا ممکنه اینقدر بدیهی باشه. بعضی از دستگاه هم استقراء رو از دل یه اصل دیگه، در واقع بل اوردرینگ پرینسیپل در نظریه اعداد، نظریه مجموعه میکشن بیرون، فرقی با حالا اون نمی کنه. چه از یه اصل دیگه بکشیمش بیرون، استنتاجی کشیمش، چه یه اصل بپذیریمش و بگیم نیازی نداره هر چیز دیگه بکشیمش بیرون جفتش. اما این استنتاج چیه؟ حرف بشنه بلایی برای که بگم این بدیگه یه مثال بدنم و بعد برم سراغ بقیه رسیم. فرض کنید دامینو چیدیم اینجا. اگه من به مهره اول دامینو تلنگر بزنم، مهره شماره یک تلنگر خورده. حالا ادعا کنم اگه کاوه به مهره یک تلنگر زدی، پس یک تلنگر خورد. اون وقت اگه مهره انوم تلنگر خورد، آنگاه مهره ال به اضافه یکم هم ضربه میخوره. یعنی من به یک تلنگر زدم، میره 11 ضربه میخوره. از اینکه 11 ضربه خورد نتیجه میگیرم 12 هم ضربه میخوره. دو تا چیزو فرض کردم. یک، کسی هست که لحظه اول ضربه رو میزنه. دو، هر مهره انی ضربه خورد، مهره متوالیش یعنی ان به اضافه یک هم چطور میشه؟ ضربه میخوره. اگه اینو پذیرفتم معنیش اینه که کل دامینو میریزه پایین. یکی اول ضربه میزنه، هر کی ضربه خورد بعدش هم ضربه میخوره، کل دامینو میریزه پایین. استقرا این خیلی بدیهیه دیگه. حالا ما ببینیم دلیل بیاریم از یه جای دیگه اگرچه میشه ثابت کرد. بچه‌ها خیلی بدیهیه، بیایم راجع به اعداد طبیعی همین کارو بکنیم. بیایم بگیم اگه ما یه حدی زدیم مثل پی، الان مثل همین حدی که زدم که 1 به اضافه 2 به اضافه 3 به اضافه n مساوی n در n به اضافه تقسیم بر 2، یه حدی زدیم مثل پی، ما برای اینکه ثابت کنیم این حدس درسته دو تا کار انجام میدیم. یکی میایم نشون میدیم حدسمون راجع به عدد 1 درسته. یعنی من یک رو امتحان، خب بریم تو همون مثالی که دیدیم ببینیم حدسمون راجع به عدد 1 درسته یا نه. 1 آیا مساوی هست با یک ضربه داره؟ یک به اضافه یک تقسیم بر دو، این با این ساده میشه، یک مساوی با یک. او حتمون راجع به یک درسته. اینو بهش میگیم بیس کیس، پایه استقرا. اما یه کار دیگه باید بکنیم. تا حالا فقط ثابت کردیم برای یک درسته، باید ثابت کنیم اگر حدس پی برای ان درست بود، آنگاه حدس پی برای ان به اضافه یک هم درسته. درست مثل اون دامینویی که اول کار مثال زدم. اگه تونستم هم ثابت کنم پی برای یک درسته و هم ثابت کنم این گزاره شرطی دومو، اگه پی برای ان درست بود آنگاه برای ان به اضافه یک هم درسته، از این دوتا میتونم نتیجه بگیرم که حدسی که زدم برای انایی که جزء اعداد طبیعی هم درسته. و این چیه؟ این استقراءه به معنی منطقی واژه؟ به هیچ وجه. این استنتاجه. استنتاج کردیم ما. چرا استنتاجه؟ دوباره یک دفعه دارم کنم بگیم چون میشه از دل اون اصلی که بهتون گفتم کشیدش بیرون، ولی یه دلیل بهتر برای اینکه محال مقدمات درست باشن و نتیجه غلط باشه راه نداره. اگه من تونستم برای یه حدسی ثابت کنم حدسم برای یک درسته در مورد اعداد طبیعی، و تونستم ثابت کنم این شرطی دومو، اگه برای n درست بود آنگاه برای n به اضافه یک هم درسته، اون وقت تونستم ثابت کنم حدسم برای کل اعداد طبیعی درسته. در حالت استقرار منطقی میتونستیم 1 میلیون، 10 میلیون، 100 میلیارد،
100 بیلیارد به توان 100 بیلیارد عددو چک کنیم ولی به دردمون نمیخورد چون بی نهایت عضو داشتیم. الان به یه روش رسیدیم که بهمون میگه آقا استقرار دیدی این دوتا گامو بردار، اینقدر مسئله با این اثبات میکنن که حد نداره. اما همون مثال خیلی که با یه الجبرای خیلی ساده میشه اثباتش کرد. خب بیس کیس n مساوی با 1 1 علاوه 1 ضرب در 1 به اضافه 1 تقسیم بر 1 میشه 1. این درسته. اما حالا بریم ببینیم قسمت دوم راجع به اون حدس صدق میشه. میگه اگه پی ان درست باشد، پس یعنی چی درسته؟ یعنی اگر if 1 به اضافه 2 به اضافه 3 نقطه به اضافه n برابر باشه با n در n به اضافه 1 بخش بر 2، اگه اینو پذیرفتی آنگاه حدست برای n به اضافه 1 هم درسته. خب برای که بفهمم برای n به اضافه 1 درسته، یعنی اینجوری آنگاه 1 به اضافه 2 به اضافه 3 به اضافه 3 نقطه به اضافه n به اضافه n به اضافه 1 این مساویه با به جای n بذارم n به اضافه 1، n به اضافه 1 در n به اضافه 1 به اضافه 1 که میشه n به اضافه 2 بخش بر 2. اگه من تونستم از این به این برسم کار تمومه. برای تمام اعداد اول ثابت کردم حرف درسته و رسیدن از این به این یه جبر بسیار ساده ای در این مورد میخواد، ولی در بعضی موارد شاید جبرش پیچیده تره. یعنی شما تا اینجاش رو تو فرضیه فرض کردی، پس تا اینجا رو میذاری این، اینو با این جمع میکنی با جبر ساده چند جمله یار ما میرسی به همدیگه و میرسی اونجا به دست میاریم. اوکی؟ پس فرق استقراء ریاضی و استقراء و ما فرمول میسازن مثلا توان دوی همینا، این اگر این بود 1 به توان 2 به اضافه 2 به توان 2 به اضافه 3 نقطه به اضافه n به توان 2، فرمولش میشد n در n به اضافه 1 در 2 n به اضافه 1 تقسیم بر 6. حتمون رو چجور ثابت کنیم؟ یه بار نشون میدیم برای 1 درسته، یه بار نشون میدیم اگه برای n درست باشه برای n به اضافه 1 هم درسته. و خب البته از این میشه چه چیزها به دست آورد. مثلا همیشه بیس کیس ممکنه از 1 شروع نکنید، شاید دلتون بخواد از 5 شروع کنید، شاید دلتون بخواد از 4 شروع کنید. میگه آقا برای n های بزرگتر از 4 دو n بزرگتر از n دو. یه بار آرش اینجا نمودار اینا رو کشید که دو n با چه رشد خیلی عجیبی میره بالا به در. میشه باز اینو با استقرار رفع اثبات کرد. برای یک درست، برای این بار برای یک ثابت میکنیم، برای 4 ثابت میکنیم، بعد ثابت میکنیم اگه برای n درسته آنگاه برای n به اضافه 1 هم درسته. اوکی، یه روش عالی پیدا کردیم در ریاضیات برای یه کاری. برای چه کاری؟ برای اینکه یه عالمه عدد رو دیدیم، الگو توش پیدا کردیم. ما آدم ها که هایپر پترن ریکاگنایزریم، یعنی در تشخیص الگو بیش فعالیم. در تونیه من میگفتم ما آدم ها در تشخیص الگوها بیش فعالیم، همین هم دوچار طبعه همون میکنه. یعنی تو میگه این علامت اینجا هست، رو بانک ملی هست، رو اونجا هست، خب کار یه کس خاصیه. در ریاضیات میگه اگر رفتی یه عالم دیتا دیدی تو مجموع اعداد طبیعی حدس زدی راجبش، من یه روش بهت میدم که چجور حدس تو اثبات کنی. اسم این روش از استقرا، ولی فکر نکنی استقرا منطقی ها، من ریاضیدان با استقرا منطقی کار نمی کنم. استقرا خیلی دقیقه بهش میگم استقرا ریاضی، میگم چجوری کار میکنه. میگه یک درست باشه، تلنگور بزنی به دامینو، اگر برای n درست بود آنگاه برای n به اضافه 1 هم درسته. نگاه کنیم چی میشه؟ اگر برای n درست بود راجع به 1 میدونیم درسته، برای n به اضافه 1 هم درسته یعنی برای 2 درسته. اگر برای 2 درست بود میدونیم راجع به n به اضافه 1 هم درسته یعنی برای 3 درسته، برای 4 درسته، برای 5 درسته و این ماشین میره الی غیر النهایه. این میشه یه روش بسیار عالی برای اثبات مسائل. اما این روش به یه رنگ دیگه هم میخوره، به درد تعریف کردن مفاهیم هم میخوره. تعریف کردن مفاهیم یعنی چی؟ ببین مثلا توی ریاضیات شما مفهوم فاکتوریل رو دارید، میگی آقا یک فاکتوریل مساوی با 1، دو فاکتوریل مساوی با 2 ضرب در 1، سه فاکتوریل مساوی با 3 ضرب در 2 ضرب در 1 و هاکذا و هاکذا و هاکذا. بعد میگی خب میشه n فاکتوریل رو برای من تعریف کنی؟ میگی n فاکتوریل تعریفش اینه، یک فاکتوریل مساوی با 1، n فاکتوریل یعنی n در n منها 1 فاکتوریل. چرا؟ چون نگاه کنی این یک فاکتوریله، این دو فاکتوریله، چهار فاکتوریل و این تو این خوابیده. ما با استقرار تونستیم یه چیزی رو تعریف کنیم.
یه مقاله من دارم که ببینید تو کانادا با استقرار اومدم یه سری مفاهیم رو نشون دادم چجور میشه تعریف کرد. مثلا مفهوم نیای کسی بودن. ببینید ما در زبان عادی میگیم که الان من میگفتم و ها کذا و ها کذا، انگلیسی ها میگن چی؟ and so on and so on. اینو میتونیم با استقرار تعریف کنیم. میگیم نیای کسی کیه؟ میگه نیای کسی یعنی یا پدرش یا پدر بزرگش یا پدر پدر بزرگش. اونجا با استقرار نیا رو تعریف کردم. یا مثلا میتونید برید اونجا ببینید معرفت شناسی تجربه گرایانه رو با استقرار تعریف میشه کرد. میگی کی من یه چیزی رو میدونم؟ میگه وقتی بر تجربه استوار باشه، یا بر تجربه استوار نباشه، مستقیم از تجربه غیر مستقیم به دست اومده باشه. خب همینجور انسو آن میشه با استقرار تعریف کرد دانش رو. اگر تجربه گرا باشه در واقع برای تغییر از دانش رو قبول داشته باشید. پس یه کار استقرار به درد تعریف کردن هم میخوره. بعضی از تعاریف البته هم مفاهیم ریاضیاتی رو تعریف میکنه، هم چون ما میخوایم خیلی دقیق باشیم و هاکذا و هاکذا رو برامون تعریف میکنه که چیه. تعاریف ریکارسیو اصطلاحا به اینا میگن، تعاریف بازگشتی که یه جور خاص از تعاریف استقرایی هست. یا مثلا یه کار دیگه میکنه. این بابا کیه؟ نو 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 تا الاغیر نهایه چیه؟ یکه. از کجا میفهمیم یکی از استقرار؟ در واقع این عدد اینه، 9 به اضافه 900 به اضافه 9000 یه سری نامتناهیه که بعد میشه اصلا اینجوری نوشتش، 9 به اضافه 9 ضرب در 1/10 یه آره یه قدر مشتق 1/10 گرفت و با استقرار یه فرمول از دلش آورد بیرون. میشه این فرمول رو آورد بیرون. یه جایی که استقرار خیلی جالبه و من باید در واقع اینجا رو دیگه خواهش کنم از آرش یه روز بیاد راجبش حرف بزنه، چون انقدر این شگفت‌آوره. حالا میگم از چه چیز دنباله‌ایه که بهش میگیم دنباله فیبوناچی. من میگم چرا برای من این جالبه. این دنباله فیبوناچی اینجوریه، اولیش یکه، دوه، سه، پنج، هشت، سیزده، سل آخر. الگوشی کشف بکنی چه؟ هر عدد جمع دو تا عدد قبلیه تو دنباله فیبوناچی. خب این دنباله فیبوناچی چرا شگفت آوره؟ وای با استقرار میشه یک چیزای جالبیه. اصلا مجله دارم فیبوناچی کورتلی، یه چیزای جالب معنای زیبا. وقتی اینجا برای من این پرسش فلسفی مطرح میشه که زیبایی در ریاضیات چه نسبتی داره با زیبایی در فلسفه هنر؟ اینقدر این معادلات زیباست و یه فرمولی بعدن در میاد، فرمول بینی فوق العاده است و در طبیعت هم شما میتونید ببینیدش. مثلا تو حلزون یه همچین ساختی وجود داره، گلدن ریشیو نسبت طلایی بر اساس همین دور دنباله فیبوناچیه و شما میتونید ببینید طراحا چجور از دنباله فیبوناچی استفاده میکنن. فوق العاده است و ساخت حاکم برش و کشف قوانین روی دنباله فیبوناچی روش قوی ریاضیدارها به اسم استقرار است که ما رو میبره جلو. خب اما برگردم به سوال اول. زنون الائی میگفت که اگه آشیل بخواد یه متر بره باید نیم متر بره، یک چهارم متر بره، یک هشتم متر بره، یک شونزدهم متر بره. استقرار میکرد و میگفت که نرسیدن گام دو، نرسیدن هیچ وقت نرسید. یعنی من نمیتونم یه متر رو طی کنم، من بدون این که نیم متر رو طی کنم یه متر رو نمیتونم طی کنم، و بدون این که نصف نیم متر رو طی کنم نیم متر رو نمیتونم طی کنم، بعد به طریق اولا یه متر رو نمیتونم طی کنم و به همین ترتیب بگیر برو تا بی‌نهایت. ولی بیاید فرمولی رو نگاه کنیم با همین بحثای استقرار و بعد از این فرمول رو در بیاریم. قبلش یه مسئله. فرض کنید بی نهایت ریاضیدان میرن توی یه بار، خیلی فانتزی هست این خیلی ذهنیه، بی نهایت ریاضیدان اول یه دونه آبجو سفارش میده، ریاضون دوم نصف آبجو سفارش میده، ریاضون سوم یه چهارم آبجو سفارش میده، ریاضون پنجم همینجور یه هشتم، یه شونزدهم، یه سی و دوم. در کل چند آبجو سفارش داده میشه اون بار؟ یه سوال خیلی خوبه. از این سوال شروع کنیم تا برسیم به پارادوکس زنون. حرف اینه، میگه اگر اولیه آبجو سفارش داد، دومی یه دوم آبجو، سومی یه چهارم آبجو، تا بی نهایت، این جمعه چقدر میشه؟ درسته؟ بی‌نهایت میشه؟ اگر گفتی بی‌نهایت جواب زنون رو دادی. چرا؟ زنون میگفت نصف بی‌نهایت راه وجود داره بین یه متر، پس هیچ وقت نمیرسی. حالا ببینیم این چیه؟ ریاضیدونا چجور به ما برای حل یه فرمول رو قبل از اینکه اینو بریم این یکی رو نگاه کنید، این الگوریتم. اگر این سریه محدود بود، یعنی این بود یک،
به اضافه R، به اضافه R2، به اضافه 3 نقطه تا RN جوابش چقدره؟ این یه سری محدوده. با استقرار ریاضی میتونیم بگیم جوابش اینه: یک منهای R به توان N به اضافه یک تقسیم بر یک منهای R، با این فرض که Rمون یک نباشه. من اول اینو میخوام اثبات کنم با همین روش استقرار که گفتم. یعنی شما همه باید بتونید اثبات کنید یه جبر کوچولو داره. اول چیکار باید بکنم برای اینکه اینو استقرار برم مشاهده کنم، سر ذاتش مشاهده کنم ببینم میشه یا نه؟ مشاهده که به دردم نمیخوره، بی نهایت عضوه، هر فضای نمونه ای در مقابل بی نهایت بسته و محدود و کوچولوه. چیکار کنم؟ اول گام اول چیه؟ یک باید بذارید. ببینیم برای یک درسته یا نه. پس این ور یک داریم، این ور یک، منهای یک آر، یک به اضافه یک که میشه دو، تقسیم بر یک منهای آر. اوکی؟ پس ما چیکار کردیم؟ پس ما نشون دادیم برای عدد یک سری ما درسته. حالا بریم نشون بدیم، فرض کنیم برای n درست باشه. اگه برای n درست باشه باید نشون بدیم برای n به اضافه یک هم درسته. فرض کنیم برای n درست باشه، یعنی فرض کنیم که یک به اضافه یک r به اضافه r2 به اضافه 3 نقطه به اضافه r به توان n واقعا مساوی باشه با اون فرمول، یعنی یک منهای r به توان n به اضافه یک بخش بر یک منهای r. حالا چیکار کنم؟ فرض میکنم این if این، حالا بدم ببینم برای r به اضافه یک هم درسته یا نه. یعنی یک به اضافه r به اضافه r2 به اضافه 3 نقطه به اضافه rn به اضافه n به اضافه یک مساوی با فرمول برگشت بود. شما کمک هم کنید، یک منهای r به توان n به اضافه یک به اضافه یک میشه n به اضافه دو، زیرم یک منهای r. باید فرض کنم اگه این درسته، این درسته. خب تا اینجا شده دارم، تا اینجا شده این اولی گفته، من کافیه اینو با این جمع کنم و به این برسم. باز این شدنیه، یعنی خیلی راحت میتونید اگه یه جمع ابتدایی بدونید و اگر نداشته باشید در بیارید که اینجوریه. خب اما تا اینجا چیکار کردم؟ تا اینجا من یه سری محدود رو حساب کردم، یعنی این سریه تموم میشد یه جایی. اما سریه توی آبجو فروشی که ریاضیدان میان بی نهایت ریاضیدان میان، یا توی فاصله بین دوتا خط زنون گفت بی نهایت راه وجود داره. چیکار کنم؟ چیکار باید بکنم؟ باید این سری از سری محدود بشه سری نامحدود. چجوری میشه سری نامحدود؟ این سری به کی تموم میشه؟ به این برادرمون. خب اینو برمیدارم نمیسن سه نقطه، قبوله؟ تا ابد نامه داره. حالا ببینم چی میشه. حالا باید همینجور که گفتن حد بدونیم، یعنی یه مقدار حد به ما کمک میکنه اینو حل کنیم. قبلش آر رو فرض کنم یه دوم. چرا آر رو فرض کردم یه دوم؟ چون گفتم آبجوی اول رو میخوره نفر دوم، یه دوم آبجو رو میخوره نفر سوم، یه دوم اینجوری میکنه نفر چهارم، همینجور به توان دو میرسونه دیگه، یه دوم به توان بعد تا بی نهایت. میخوام اینو حساب کنم، پس آر رو بگیرم یه دوم. خوبه؟ نگاه میکنم به یک منهای آر به توان ان به اضافه یک. این داره به سمت کجا میره؟ تعداد اینا کجا؟ نهایت. چرا میره بی‌نهایت؟ سری نامتناهیه. نگفتیم دیگه تو n تموم میشه. پس این داره میره بی‌نهایت. آرم یه دومه. یه دوم به توان یه چیزی که داره میره به سمت بی‌نهایت به نظرتون چقدر میشه؟ صفر میشه. چون این یه چهارم کوچیک‌تر میشه، یه هشتم کوچیک‌تر میشه. هی کوچیک میشه. میره تا یه جایی نزدیک صفر دراز بکشه. چون داره میره به سمت بی‌نهایت، پس اینم داره میره صفر بشه. پس این تیکه میشه صفر. این میشه یک روی یک منهای آر. آر چند بود؟ یه دوم. یک منهای یه دوم هم میشه یه دوم، وارونش کن میشه دو. در واقع ریاضیدونای ما وقتی میرن تو اون آبجو چند تا آبجو میخورن؟ رو هم رفته دو تا آبجو میخورن. بی نهایت ریاضیدون میرن توی بار، نفر اول یه دونه، نفر دوم نصف، نفر دوم یه چهارم، یه هشتم، نهایتا دو تا آبجو میخورن. از اینجا تا حل مشکل زنون چند قدم فاصله داریم؟ یه قدم فاصله داریم. اون یه قدم چیه؟ یه قدم اینه. زنون چی میگفت؟ برگردم زنون رو ببینم.
یه قدم
برمی‌داره پایین. الان نگاه می‌کنیم. زنون میگفت اگر آشیل بخواد از A به B بره، اول باید نصفشو بره، یعنی آبی دومو بره. بعد باید یه چهارمشو بره، یعنی آبی چهارمو بره. بعد باید هشتمو بره. سری نامتناهی. این سری نامتناهی، این یکی سری نامتناهیه، فقط با یه فرق. اینجا اولی یه دونه آبجو میخورد، اینجا دیگه آشیل یه گام ور نمیداره، بعد گام ور داره، یه دوم، یه چهارم، یه ششم. حاصل این سری میشه هر عددی که اینجا به دست آوردین منهای یک. به عبارت دیگه جمع یه دوم، یه چهارم، یه هشتم، یه شونزدهم، تا بی نهایت با استمرار ریاضی نشون دادیم که میشه عدد یک. یعنی آشیل پاسخ زنان اینه، آشیل درسته همه اینا رو طی میکنه، ولی همه اینا جمعشون رو هم دیگه عدد یکه، پس یه گام برمیداره و یه متر رو میره. اگر میخواستیم با استقرار منطقی بریم به نتیجه غلط میرسیدیم، به این نتیجه میرسیدیم که آشیل هیچ وقت نمیره. با استقرار ریاضی رفتیم با اون قوت عجیب و غریبش به نتیجه درست رسیدیم. یکی از فیلسوفای دوران مدرن رنه دکارت فکر میکرد اگه تمام روشای ریاضی رو برداریم، بسته‌بندی کنیم، بیاریم تو فلسفه، همه مشکلات فلسفه رو میتونیم ریف کنیم و بزنیم دور. ولی خب البته بعد اینطور نیست. وقتی روشهای ریاضی رو میاریم تو فلسفه، بعضی وقتا خیلی خوب حل میکنن، بعضی وقتا هم روش ریاضی هیچ جوابی به ما برای حل مسائل فلسفی نداره که بده. یه کاری که فیلسوفا میکنن اینه کی روشهای ریاضی رو بیاریم تو فلسفه و کی روش ریاضی به درد فلسفه نمیخوره. در مورد پارادوکس زنان روش ریاضی جواب داد. آره. حالا قطع کنم به تفاوت و جنبندی کنم و بریم هر چی. برای فکر کردن ما آدم ها اگر بخواییم به روش استقرایی فکر کنیم، دو جور میتونیم به روش استقرایی فکر کنیم. یکیش واقعا استقراست، لاجیکال اینداکشنه، یکیش استنتاجه، ولی اسم خودشو گذاشته استقرا. ما را باید گول بخوریم وقتی اسمش استقراست فکر کنیم، اینم استقراست. روش اول که لاجیکال اینداکشنه ما رو به نتایج محتمل میرسونه. اینکه به نتایج محتمل میرسونه معنیش این نیست که بی ارزشه، خیلی با ارزشه. این دنباله های به این رود و درازی تو زبان زندگی روزمره خیلی کاربرد کمی ممکنه داشته باشن، راجب اعداد طبیعی هم، ولی استقرار راجب زندگی گوشت پوست خون، راجب اینکه سیگار بکشم کوریلیتد هست با سرطان یا نه، نمیدونم این کار. اولی قطعیه استقرار ریاضی، قطعیه استقرار من، چرا؟ چون استنتاجه، استنتاج اگه با قدماتش درست باشه نتیجه قطعیه. دومی احتمالیه، ما آدم ها برای اینکه عاقل باشیم به قدر کافی احتمالات برامون جایی که نمیشه از این روش های قطعی استنتاجی استفاده کرد کفایت میکنه. امروز من در واقع میخواستم شما رو با این دو مدل استقرار که یکیش استقرار منطقیه یکیش استقرار ریاضیه آشنا کنم و بگم چه فرق ظریفی بینش. این که دوتاش ایندیوس و اینداکشنه نباید ما رو فریب بده که دوتاش یک چیز رو داره میگه، یکی استنتاجه و یکی استقراست. ریاضی‌دان‌ها خیلی از لغت استنتاج دیداکشن استفاده نمی کنن، یا نتیجه این می شود، یا چون بعدا بعدا تو منطق ریاضی حتما استفاده میکنن به بحث مهمی، ولی واقعیت اینه که هر چه که ریاضی میگه دیداکتیولی تروه، نه اینداکتیولی ترو. جایی هم که اینداکتیولی تروه میگه این اینداکتیولی شو اینداکتیولی که چی دارن؟ در منطق میگیم تشابه لفظی دارن. گاهی اوقات دو تا کلمه با هم دیگه یکی هن ولی معناشون با هم فرق میکنه. گفت که گفت در شطرنج کین خانه رخ است. مولانا میگفت یکی اومد دو آقای خونه رخه، او طرف مقابل اومد و گفت خانهش از کجا آمد پدید، خانه را بخرید یا میراث یافت. گفت خریده اسکرش اومده. مقالطه اشتراک لفظیه، خونه اونجا اینه خونه شطرنج. استقرا در ریاضیات به منطق در واقع شکلی از اشتراک لفظیه، یه خطای لفظیه که با هم دیگه جوری که دیدید زمین تا آسمون فرق داره. اگر تغییرمون رو بذاریم از جزء به کل یا از کل به جزء که ما تو این تغییر تجدید نظر کردیم، چرا؟ ببین چرا گفتم تا از جزء به کل رسیدم خوب نیست برای استقرار، تعریف استقرار. اینو نگاه کن، همه دوستای کاوه اهل فلسفن، رضا دوست کاوه است، رضا اهل فلسفه است، این استقرار هست یا نیست؟ استنتاج. حالا یه خورده تعریفش بدم. تقریبا همه دوستای کاوه اهل فلسفن، رضا دوست کاوه است، رضا اهل فلسفه است، این استنتاج استنتاج چیه؟ استنتاج، چون ممکنه نتیجه غلط باشه، از رضا این رضا اصلا آدم کش باشه. خب ولی چی شد؟ از جزء به کل رسیدیم یا از کل به جزء؟ تقریبا همه دوستای کاوه رضا، باز از کل به جزء رسیدیم، ولی باز با استقرار طرفیم. پس تعریف منطق قدیم اینجور استقرار تعریف میکرد، از جزء به کل رسیدن، و اینجور استنتاج رو تعریف میکرد، از کل به جزء رسیدن. این دو تعریف برای اینکه به ما کمک کنه اول کار تشخیص بدیم خیلی خوبه، ولی باید بعد که رفتیم بفهمیم این دو تعریف به درد نمیخوره. تعریف بهتر چیه؟ استدلال استنتاجی، استدلالیه که با تعریفی که کردیم اگه ساوند بود محال نتیجهش غلط باشه. سهم بود یعنی هم ولید بود و هم مقدماتش درست بودن. استدلال استقرایی استدلالیه که اگر نمیگیم اینجا دیگه sound، میگیم good inductive، من ترجمه میکنم استقرا رضایت بخش. اگر رضایت بخش بود چونه دیگه نتیجه باز غلط هست، یا یه جونه دیگه تحقیق کنیم. استدلال استنتاجی استقرالیه که گفتم منوتناسیتی داره، یعنی هرچی مقدمه اضافه کنی درست میمونه، ولی استنتاج استقرایی منوتانیک نیست. یه دونه مقدمه اضافه میکنی کل استقرا تو همه مشاهداتت میفکه. بنابراین این اینجور تقریر کردن و جدا کردن استقرا از استنتاج خیلی دقیق‌تر از اون روش قدماست که میگفتن که بیان از جزء به کل یا کل به جزء بگیم.
مقدمات
استدلال استنتاجی خودش از استقرار اومده، هیچ وقت نمیتونه
سهم باشه.
تو
شما شرط
سهم
بودن
اینه که قطعا مقدماتتون صحیح باشه. مقدمات استقرار استقرار مگه شما رو به جمله استقرار یه روشه برای اینکه شما رو به حقیقت و صحیح جمله صحیح
برسونه.
غیبی نداره، هیچ غیبی نداره. و اینو میگه استنتاج اینو میگه اگر همه انسان ها بمیرن درست باشه. میگه از کجا بدونم درسته؟ میگه من استنتاج روشی ندارم بدونم درسته، برو از جای دیگه پیداش کن. احتمالی رو از جای دیگه قبول دارم، خیلی در درصد احتمال بالایی داره. حالا مثلا اینو میگه نه ساونده، چون میگه اگه درست باشه، اگه تو ادعا کنی من رفتم سراغ استقرا دیدم 95% درسته، ما هم به همین میگیم درست. در استدلال استقرایی به همین میگیم درست، یعنی حقیقت در استقرا یعنی چند درصد. بعد برمیگردی میگه اینو رفتم تعریف کردم، فرضم بر این درسته. میگه به من مربوط نمیشه، من نمیدونم درسته یا نه. اگر این درست باشه که همه انسان ها میمیرن، و اگر این درست باشه که سقراط انسان نیست، اصلا همین هم ممکنه بود، سقراط اسم یه گونه کلاغ ولی به منطق ربطی نداره. میگه خب اگر این دوتا درست بود، بی برو برگرد به این میگیم logical necessity یا ضرورت منطقی، بی برو برگرد نتیجه درسته. حالا تو میگی خب این نتیجه که مقدماتمو از استقرا آورده بودم، استنتاج میدونی چی بهت میگه؟ میگه اوکی مقدماتتو از استقرا آوردی، مقدماتت احتمالاً درسته، پس همین احتمالاً درست به نتیجه سرایت میکنه، ولی اون ویژگی حافظ و تروث پرزرو بودن و حافظ و صدق بودن از دست نرفت. احتمالاً درستی مقدمه هم رفت و احتمالاً درستی نتیجه در واقع.